اون جلسه اون جلسه آقای میرحمدی خیلی خیلی گفت باید بیای به شنبه بوده دیگه. آقای معین اومد رو رفت کرد مصطفی معین است. این ما به خاطر اون نصف رحمت
دوستان امروز 11 شهریور ماه جلسه 125 حکمت نامتناهی ادامه فراتر از شناخت داریم تا بند 3 خونده شد. آقای برمینی مطالبی رو بهش اضافه کردن و الان ادامه میدیم همون از بند 4.
این بحث فراتر از شناخت ما متوجه نشدم که ادامه این بحثه. گیجم بودم که این کجا اومد
فراتر از شناخت سوال مفضی بعدش فراتر از شناخت.
ببینید اون متنی که من چی کردم
همین مده اینو شما باز نمیستید من فراتر از شناخت
بگیم
همون که شما باز نمیستید
تا بند 3 همشو خوندیم بند 4 رو ببردارم دو سه انتخاب ایرو شد
بعد 4 و 5 مونده یه درسته. خب ما تقریبا به اینجا رسیدیم تو بازنویسی که چیزی فراتر شاید کلمه اغلب من اصلاح کردم اونهای رو همینم صحبت کنیم چیزی فراتر از شناخت شاید معنای خاصی داشته باشه. تقریبا اینها سوال ناپذیرها ساحتیست مقدمه بر زبان و شناخت ذهنی به این معنی. این تقدم هم زمانی نیست. میگه من خیلی جاها فراتر رو تبدیل کردم به مقدم. حالا میخوام اینا صحبت کنم.
مقدمه؟
نه مقدم. مقدمه بر شناخت ذهنی است اینا. مقدم بر صورت بندی های ذهنی است. برای همین کلمه مفاهیم تبدیل شد به ساحت. گفتیم ساحتی از آگاهی ماست که اولا همیشه جاری است و همیشه حتی در هنگام خواب حتی در بخشی از بدن ما که ما ظاهرا بهش آگاهی نداریم کار کرده قلب ما است. این ساحتی از آگاهی است که مقدم بر شناخت ذهنیه. برای همین کلمه ساحت به جای مفاهیم به کار رفت و نه فقط زیر بنای شناخت ماست بلکه اساسا بدون اون هر نوع زیست ما اصلا امکان پذیر نیست و ما غالبا ازش غافلیم. نه اینکه نیست، چون اگه نباشه اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. هست ولی ما ازش غافلیم. در خیلی از این بحث ها به نظرم شاید کلمه مقدم بهتر از فراتر باشه، چون فراتر این خطرات عرفان زدگی ما رو داره که فکر مونیم مثلا یه چیزیست که مثلا آسمانی در مقابل زمینی وقتی به کار میره نگاه یه چیزیست فراتر از اونچه که ما معمولا به طور معمول در
ارزش گذاری در اون هست. شما
بله
ارزش گذاری
و یه مقدارم ممکنه کشتابی درش باشه.
یعنی شما الان بفرمایید که به جای فراتر از شناخت باید بگیم مقدم بر شناخت.
کلمه عنوانش رو نمیدونم اینو شاید چی کنیم ها. من همون سوال ناپذیر من به عنوان سوال ناپذیرها اینو برای خودم چی کردم. شاید علت این که من متوجه نشدم این بود که من فایل به نام سوال ناپذیرها برای خودم چی کردم سیو کردم. بعد من این فکر کردم که تنها چیزی که میشه در نمارش مطلع کرد سوال ناپذیر هست. این یه ساحتی که ما اسمش رو شدیم سوال ناپذیر، چیزی که مقدمه حتی بر بدیهیات. باز میگم مقدمه بر بدیهیات.
بر بدیهیات هم مقدمه.
بله، یعنی بدیهیات قابل سوال و چی هست. حتی رو پرسش هایی هم که طبقه بندی کردیم میگفتیم بعضی سوال ناپذیر ها تو درون یه دستگاه منطقی مثلا دستگاه ارسطویی سوال ناپذیرن، مثل عدم امتناع ضدین مثلا، ولی خارج از اون دستگاه میتونن مورد سوال باشن. اما بقیه موارد مثل همین سوال از هستی که مثلا آیا هستی هست یا نمونه‌هایی از این دست، اینا غالبا حتی در درون هر دستگاه فلسفی هم بازم سوال ناپذیرند، مقید به دستگاه های فلسفی هم نیستند. اینی که قرار شد با دوستان حتی صحبت هم کردیم، سری سوال های سوال ناپذیر رو مطرح کردیم، بودیم هرچی ما بتونیم این اندوخته رو گسترده ترش کنیم بهتره، از جهت ملموس شدنش که اینها مواردی است ما هیچ وقت ازش سوال نمی کنیم و بنیان زیست و هر نوع شناختی همین ها هستند. ولی این دیگه دوستان خیلی همراهی
مقدم این چیزایی که میگید و میرسونه، یعنی این زیربنایی پیشینی یا ساحت
در یه حوزه‌ای پیشا زبانی است،
پیشا شناختی مثلا،
آخه شناخته بالاخره
خودش هم اینو شناخته. خب چرا میگیم مقدم
باشه؟ منظور ما تقدم وجودیه نه تقدم زمانی.
خب میرسونه این که بگیم مقدم
باشه، یه جاهایی جمله ها رو من اینجوری اصلاح کردم. آره مثلا فرض کنید الان که گفتن عنوان بذاریم مقدم باشه، نختیدم نه عنوان کشتار، اینم کشتاری بیده.
آقای
خود
دوستی شما
نظرتون؟ آه من میگم دیگه سایدش
داریم جلسه های قبل رو بیشتر مرور میکنیم.
گفتگوی هفته قبل که شما گفتی ساعت، نظر میاد که یه ساعتیه مثلا محیط بر شناختهای این دنیایی ما یا این نشه ما یا شناختی که ما تصوری ازش داریم، برای همین نظر میرسی مقدم بر شناخت اون نمیرسی.
جایی که آقا دوستی ادراک مستقیم فکر کنم و فهم مستقیم به کار برده بودن، الان درست شدم فکر کنم یکی این دو اونجا خیلی بهش نزدیک میشه. میگه بی واسطه است، ذهن واسطه اون آگاهی نیست، اون شناخت هست چون هست، چون من زنده هم و هست.
من هر بار چی شد مشخصی داشت من بیان.
نه خب بالاخره این عنوان الان ما اختلاف داریم، بعد سراتر از شناخت پیشنهاد شماست و ظاهرا
به
عنوان شما
خب یعنی مشکلی ندارم با مطلب آقای برای دیگه
مثلا
مقدم فرسون به جای مفهوم ساحت بسید خب دیگه.
ولی الان مقدم شناخت
نه مقدم شناخت نه، من گفتم یا عنوان بذاریم ساحت های سوال ناپذیر یا سوال ناپذیر.
آها به جای فرار از
بله بله.
یعنی شما دو تا متنی که دو تا عنوان داره رو ذهن یه عنوان با عنوان سوال ناپذیر
دادید. دو تا متن.
خب
دیگه الان ایشون میگن در واقع اون رو جاش این بذارید، اینم جای هر کدوم یه چیزای جاش پیشنهاد داد.
این باز من اگه بخوام
بحث فراشناخت اینا اینو پیشنهاد ادامه این بود، من خودت گیج شدم راستش. و چون رو این و از متمرکز بودم اون رو دیگه نخوندم.
متن دوم زیر متن اول دو تا متن دو هفته توانی
برای من گیج کننده شد.
آخه دوم میرم یه جوری از ادامه قبلیه، بعد اون پانش یه دفعه متفاوت شده، شاید این اقام ایجاد کرده. عنوان اولیه چی بود؟ سوال ناپذیرها بود؟
ساحت سوال
ناپذیرها
مفاهیم سوال
ناپذیر بود. چه هفته قبل راجعش بحث شد من متوجه نشدم که این ادامه جلسه قبل رو دارم.
اینو لازمه یکی که مدیریت میکنه داخل به ما بگن که بله که چیش. من راستش رو خوندم دیدم تو این متن نبوده و اینها، فکرم که این یه متن جدیده. دوباره دیشب فقط رو همین متن ادامه متن مفاهیم سوال ناپذیر کار کرد، ادامه متن مفاهیم سوال ناپذیر
میشه قبلی
میشه
فراتر از شناخت.
نه دیگه
سوال ناپذیر
قبل از سوال ناپذیر.
ها من چون تو متنی
خب تمام نشد
در گذشته نه دیگه، هفته گذشته ما سه بند از متن جدید فراتر از
شناخت. نه نه
نه، سوال ناپذیر،
سوال ناپذیر،
سوال ناپذیر، فراتر از شناخت.
من که انبوه سوالات رو گفتن، سوالای آقای
بله.
قدوسی رو بررسی
کردن. بند یکه متن دوم با عنوان فراتر از شناخت، بند اولش، بند اولش با بحث مفاهیم سوال ناپذیر شروع میشه. به خاطر همین آقای برعلی وارد بحث مفاهیم سوال ناپذیر شدن و به جای مفاهیم وارد ساحت
شدن. مثلا کلن راجب این متن دومشون سوال ناپذیر
شدن،
نه متن اول. بعد چیز اولش اشتباهشون نکرده دیگه، ایشون این متن فراتر از شناخت رو ایشون وارد شده، یه سری چیزش تعریف دادن اون وقتی الان هم ادامه هم.
در واقع الان عنوان فرق میکنه و یعنی همون متنی که شما جلسه گذشته راجع بهش صحبت کردید. ادامه هم
من اگه من یه سوال بپرسم رابطه برای بعضی که خیلی این بفهم و متوجه نمیشین، رابطه سوال ناپذیر با شناخت رو میدونیم مورستری کنیم؟ یعنی ما سوال ناپذیر رو تو وادی شناخت میذاریم اصلا قابلیت شناخت داره نداره؟
شناخت ذهنی نه، اما نوعی شناخته.
خب همین دیگه، اصلا برای شناخت تقسیم بندی داریم ذهنی.
برای شناخت سوال میکنیم، برای فهم یا شناخت سوال میکنیم.
خب
وقتی میگیم سوال ناپذیر، انگار داریم وارد یه ساعت دیگه از شناخت میشه.
کم
فرق
داره. من هم اینجوری درک میکنم.
پس ما در واقع اینجوری چیز میشیم که برای شناخت یا مراتب و ساحت‌های قائل و الان چون تعریفی به ما از شناخت داریم حالا که اکنت و نامتنامی اینجا یه چیزی ارتباطش با شناخت و طبق توضیح آقای برمیفر که حالا زیر مجموعش میشه مفاهیم سوال هم هست الان درست شد؟
مفاهیم دیگه ندیگه
سوال هم
هست
سوال هم هست.
یعنی وقتی ما جایی بتونیم سوال کنیم، یعنی سوال پذیر باشه، انگار با همون ساعت شناخت ذهنی هستیم که دنبال فهم و شناخت متعارفیم. وقتی سوال ناپذیر میشه وارد یه ساعتی میشیم که دیگه بحث از مفاهیم بی‌معنی میشه.
و یکی همون به خاطر همین اسم گفتیم
فرار کردن. اوکیه، به من گیت کننده شد قضیه. این بازم مفاهیم از بین نمیره. شما وقتی فهم میکنید اون مفهوم رو
درک میکنید. وقتی ما میگیم آیا هستی هست، اینجا مفهومی مورد سوال قرار میگیره و مفهومی به دست میاد. مفهوم با صورت بندی ذهنی که ما به طور معمول از مفهوم درک میکنیم.
پس
اینجا
که درک ما از اون مفهوم چی
باشه؟ اصلا مفهومی شکل میگیره در واقع که بخواد. آیا یه گربه، مثالی که به هفته پیش زدیم، آیا یه گربه یا بچه‌ای که هنوز زبان باز نکرده و به شناخت ذهنی معمول ما وارد نشده، اینها فاقد ادراکی مستقیم از هستی هستن؟ یعنی هستشون درک نمی کنن؟
هستشون درک می کنن ولی در قالب اون شرایطی که هستن.
در قالب کدوم شرایطی هستن؟
همون شرایطی که شناخت از دور اطرافشون دارن و دنیایی که
دارن. بس دارن، مفهوم هم ندارن. مفهوم دارن
حالت شاید میخوام بگم مفهومی که مفهوم جدیدی که مثلا ایجاد علم بکنه نیست. از دسته هم دوکولوژی که هست جانبی هم ما میتونیم بگیم آقا رو تصویر یه بحثی اگه ترکیبی باشه
بله.
اون قضیه اینجا
چرا دیگه؟ ببینید مثلا فرض کنید بچه گرسنه‌شه، گریه میکنه، بعد مادرش به شروع شیر دادن و بعد ساکت میشه، اضافه میشه بهش که
نه.
چرا؟ چون وقتی تکرار میشه به صورت ساکت میشه. بعضی مادرها برای اینکه بچه رو ساکت کنن لباسشون رو میدازن کنارش، چون اون به بوی مادر حساسه و اعتماد داره، این لباس رو میگیره دستش ساکت میشه. به علمش اضافه شده، چرا اضافه نشه؟ ولی علمش از این نوع علم نیست. من اون لباس مادر که تو مثلا زمان جنینی که اونو درک نکرده
نگیم این بگیم فهمش
فهمش به اینجا علمش
چون علم چارچوب خودشو داره دیگه علم از طریق
خب فهم هم چارچوب خودشو داره خب ما میگیم فهم هم نگیم ما میگیم بر شناختش اضافه شد و این بچه شروع میکنه بر شناختش اضافه شد همین که چشم شروع میکنه تمرکز پیدا کردن مگه بر شناختش اضافه نمیشه اول چشم بچه هیچ تمرکزی نداره ولی کم کم متوجه میشه که بر چیزهای متوجه پس شروع میکنه مرزهایی رو تشخیص دادن دیگه خب این بر شناختش اضافه شده بعد کم کم رنگ ها ندید چه توجهش جلب میکنه تو ماشین مثلا داره رد میشه همینجوری تماشا میکنه ما نمیدونیم چیم چه ادراکی شاید نتونیم توضیح بدیم اما مشخصی که رنگ ها توجهش جلب تلویزیون توجهش رو جلب میکنه به صورت چیزی که پر
این مورد بله درست
هم چکار میکنه پس
انسان هست هیچ علمی اضافه نمیشه این اوتولوژی کاملشه انسان هست دم یعنی معمول هیچی اضافه نمی کنه برای مورد ولی دیگه
که
شما
میگید
چون یه
پرسش های توتولوژیک از جمله پرسش های سوال ناپذیرن بله منتها
کاملا بنیادین هم برای چیزی اضافه نمیشه ولی حداقل ما یه فهمی تصور داریم مثلا اون بحث پوژیتور مثلا دکارت یا بحثی که حضرت بوعدی در مورد انسان معلق در فضا میکنه
تقریبا تا حدی به اون حال در حدی من اطلاع دارم به اون انسان معلق در بوعدی نزدیک است
که توشن نمیدان تقریبا میخواد این رو بگید تا
و اینکه اون رنگه رو داره میبینه اما تا وقتی که یاد نگرفت اسم این رنگ چیه اون رو نمیشناسه
ببینید یه آزمایشی کردن روی بچه های فکران سرخپوست بودن یا یه قومی از سرخپوست ها بودن این طیف رنگی رو میشیدن جلوشون بودن نام ببر این طیف رنگی رو شمید. از زرد که میگذشتن زرد اصلا نام نمیبرد اصلا نمیدیدن میرفتن سراغ رنگ بعدی بعد اینا متوجه شدن که اصلا زرد در فرهنگ سرخپوستی معنایی نداره و این نمیبینه نه اینکه زرد رو زرد اونجا نیست من میبینم اون زرد رو هست اونجا تو طیف رنگی هست اصلا نام نمیبره میگه اینجا چی میگه هیچ
یعنی کوررنگی داره
نه کوررنگی است که روانشناسا در آوردن چون فکر میکردن که رنگ امری است بیرونی امری است غیر ذهنی این میگه رنگ ها فرهنگ ساختن اگه فرهنگ اینا رو شما نسازه نمیبینیش
یعنی رنگ زرد رو بیرنگی میگیدن رنگ زرد
نه اینکه بگه اینجا یه رنگ ببینید اگه بیرونی بود میگفت اینجا یه رنگی من هیچ اسمی براش ندارم اینو نمیگه اینجا هیچی نیست بعد همشون این آزمایش هم یعنی آزمایش که همشون اینجایی بودن بعد رنگ زرد ندارم مثل منه که خانم فکر کنه کور رنگی هم من میگه این قهوهی میگه بابا این یشمیه تو چشم یه احتمالا فرهنگ رنگی ما با خانم خیلی متفاوته اونا خیلی حساسن دقت دارن کور رنگی نیست کور رنگی رو روانشناسی در بورد که
فرض نمیشه نمیشه صحبتی کرد
نه این
من میگم که یه سر خارج داریم اگه شماره شما رو بخونیم بهتر این بحثا شکل نمیگیره
خب یه خورده این سالها رو کاش اضافه میکردیم مثلا همین توتولوژی سالهای توتولوژیک یا همانگویی رو درسته که ما میگیم سوال ناپذیرند ولی و علمی رو به ما اضافه نمی کنند اما در واقع وقتی که در خود فرایند شناخت ذهنی قرار میگیرند اینها ماهیتی رو تعریف و تبیین میکنن یعنی وقتی میگه درخت درخت است برای درخت ماهیت قائله پس بی‌معنا نیستن اینا و به علم ما اضافه میکنن یعنی من همچنان فکر میکنم که اینا
یادگیری ما اضافه میکنن ما داریم یاد میگیم که
همون بچه های سرخپوست اگه بهشون بگیم زرد زرد است چه معنی براشون داره؟
خب میگه درست نمی کنم
پس وقتی من یه امر فرهنگ ساخته روش ماهیت قائلم، یعنی فکر کنم که زرد بالاخره یا رنگ دیگه توتولوژی، یعنی خود پرسش های توتولوژیک هم پرسش های جدی هست، پرسش های درست. شما سی صحبتی دید؟
سوال دارم هر وقت برمشون
تمشون. نه من که تو آقای قدوس دارم همه جمع میکنن که آخر سر جارو کنن. بعد سکوت معنی داریه.
من سوال دارم اون انسان معلق در فضا که آقای بازدان شما تایید کردید
نزدیک من فکر کنم که همین منظورش انسان مقدمه بر این شناخت ذهنیست. انسان معلق
قبول دارید مستاق رو جدای از یعنی خود مستاق انسان معلق در فضا
این
برمود صحبت شما مستاق خوبیه؟
این تعلیق امر مهمیه، تعلیق همه اینها تا برسیم به بنیانها.
حسن این که مستینا یه نتیجه ای از این تئوری انسان معلق در فضا میگیره شما با نتیجه ایجابی موافقه؟
اگه بفرمایید نه من با این حوزه آشنا نیستم.
آره
من
مستاد چقدر
رفتاش
برای یه سینا مطلبه که انسان معلق در فضا بالاخره فارغ از همه ارتباطاتش هیچ ارتباطی نداره به خیشتن آگاهی داره
بل.
میدونه که هست جسارتا این حق برای خیلی بی ربطه، یعنی میگن که شما از کجا میدونی که هست؟ هیچ تجربه بشری که نمیتونه برای ابن سینا
تجربه
قائل نیست، اون به عقل قائله. یعنی خدا حالا وارد مثال خیلی بخوام بشم، نه حالا استاره من دیدی که آقای برهمی این تجربه ابن سینا این گزاره ابن سینا رو از جنبه ایجابی رسام میدونن برای نظر خودشون و نظری که باید
با بحث هایی که امروز وجود داره من برام رساست از این جهت که داره میگه که ما به رغم بحثایی که الان میکنیم حتی امروزه میتوانیم تصوری از انسان معلق داشته باشیم.
چطور میتونه از طریق
از طریق تعلیق همه شناختهای ذهنی، تعلیق نه کنار گذاشتن کنیم اینا رو معلق نگه
میده. این جنبه سلبی داستانه، من جنبه ایجابی رو میپرسم.
انسان معلق همان جنبه سلبی دیگه، انسان هست فقط خیلی چیزش به حالت تعلیق در میاد.
نتیجه ایجابی ابن سینا رو میپرسم. ابن سینا معتقده که اون انسان معلق در فضا حتما از وجود خیش آگاهی دارد. شما با این نظری موافقید؟
بله.
با مبانی اکمندام اتنایی تناقض یا من مورد پرسش کردم راجب حکمت نامتنه میپرسم برای اینکه بفهم هر وقت طولانی شد کارمش شما میگید من سوالم رو چیز میکنم فقط یه بار دیگه تکرار کنم جنبه ایجابی این حرف در حکمت نامتناهی مورد تاییده
اگه من جنبه ایجابی این هست بله
از زندان صحبت کردن از این نشأه با آگاهی نداریم تو این نشأه مگر حالا اتفاقاتی رو اون مگر یعنی از حالت تعلیق و اپوخه خارج بشه اون انسان معلق در فضا. خیلی عجیبه برای من که میگید هر موضوع بار خود فکر کنم چطور میگید تناقض نداره. عجیبه برای من. حالا بس رو ادامه بدید. من قانع نشدم با اجازه آقای رحیمی فرد دوباره من قانع نشدم. آره مدت ها بود که قانع نشدم و خیلی هم متعجب و شگفت زده شدم از این که میفرمی در بزرگا با قاطعیت که تناقض نداره بر اساس بالا فکر میکنم اگر شده داره. حالا عرض کردم دوستان ولی قانع نشدم. حالا
خود شده سوالی کنید شما مشکلتون چیه؟
من مشکل خیلی واضحه. تئوری انسان معلق در فضا خدا رحمت کنه این آقای دکتری که دو سه سال پیش اومد تو حکمت نامتنایی که در واقع اون برخورد شد استاد فلسفه بود
آقای رحیم
نجف همچین چیزی فلسفه یونان کار کرده بود
مگه فروش شد
آره
سه سال فوت شده.
آره
اسمش
چی؟ نجفی بود انگار.
نه
نجفی نبود فوت. رحیم داشت. رحیم خانم قوامی هم دوست خانم قوامی بود. آقای بنیادی حالا نمیدونم یکی از دوستان
آقای حسینی سید حسینی حسینی معرفیش کرده بودن و آمده بودن تو جلسه‌ام.
آها
رحیم داشت. رحیم پور
رحیم پور از غدی نبود
خودش یونان کار کرده بود.
بله یادم آمد با منم بیرون صحبه من
سنیا نه سنی نداشت بعد
من بیرون با من یه خورده صحبت کرد
آره تو که بعدا مفصل با شما صحبت کرد داغ بود تو زیرم
صحبت کرد اونجا
نه
اون
مرادیه
همون مرادی بود مرادی تو حکمت نمیدستم
نه خیلی نرسیم خودمون سریع با لغت اینجا مرانزون قضا داشت داریم بعد خودشون کرد ولی منظورم اینه که تو اون جلسه راجب انسان و معلم در فضا صحبت شد حکمت ناموتانایی بود دو سه سال پیش و اونجا همین این رو من مطرح کردم و اگر اسناد جلسه باشه که حکمت ممکنه باشه آقای بودیسی هم در حال یادم که اونجا پذیرفت در حد و بردرون که انسان مرد در قضا با
قبل شده از آمدن خانم داجه و بعدش ممکنه زد بشه خانم داجه
اگه اجازه بدید یعنی سره هم بند چهار از رسم فراترشنا یا
بفرد دارم
نه گفتم بانده اشکال تو ببو خوب
اشکال هم هرس کردم انسان معلق حالا خانم شربانی مدیر جلسه
نه
دوستی دستور دادن من انسان معلق در فضا نمیدونم دوستان چرا داشتن یه طوری است از جناب ابن سینا چون آقای ابن عربی هم خیلی بهش پرداخته من یه مدت متاسفانه گمراه بودم عرفان ابن عربی هم اونجا خیلی مباحث مطرح شد انسان معلق در فضا یه نظریه بسیار عجیب است تو فلسفه مشروع مطرح میشه میگه انسانی که در فضا معلق تصور میکنه چنین چیزی رو و با هیچ چیزی ارتباط نداره به قول آقای فاضله با محسوسات هیچ اطلاعی نداره
مخه
داره این فرد به وجود خیش آقای هیچی که ندونه میدونه که هست و کل داستان اینه که این حرف اینجوری نیست آقای دکارت داریم ما این
من حتی مقایسه شو با اپوخه متوجه نمیشم ببین اپوخه در همون به اصطلاح فضای صورت بندی های ذهنی تعلیقی است در همون فضا در پرانتز قرار دادن است ولی تا حدی که من متوجه شدم ابن سینا خیلی مقدمه بر این در نظر داره یعنی همین قطع هر نوع ارتباطی که ما مبنا قرار میدیم بر اینکه بالاخره انسان اینها رو داره میگه در چنین شرایطی آگاهی بر وجودش بر هستیش هست
خب همین سال تمام حرف اینه که
مثلا
تو از کجا میگی؟ من
به عنوان یه آدم خب من یه مثال بزنم مثلا فرض کنید که توی خواب شما وقتی خودتون رو خواب میبینید آیا اون به حالت تعلیق در نیامده خود شما نیستید که برای تعلیق در اومدید نه قیافش شبیه شماست ولی هم نه رفتاراشون چیزی که شما فکر میکنید هیچ شکی ندارید که اونو میشناسید و بعد گاهی حتی دو تا یعنی شما یه آگاهی هستید که دارید خودتون رو میبینید تمام محسوساتش با شما قطع شده روابط حسیش با شما قطع
نه کجا قطع شد
ببین
من آداب شرکت در جلسه حکمت متنوعی رو بلد نیستم ولی
نه
نپذیرفتنم تو تو شده
نه خب منم مثال نپذیر ببین
احتمال دوباره کسی نمیخواد اشکال کنی
من مثلا خوابیدم یه درد پایم داشتم ولی خوابم برده تو خواب که خودم رو بینم درد پایی در کار نیست این جز محسوسات منه
خسارتا بیشتر از همه شما خواب دیدم این رو میگم که مثال شما رو من زیر سوال میبرم یعنی مقایسه انسان معلق در فضا با وضعیت منی که در حال خواب دیدم این مثال رو بنیانا
اون آگاهی از من رو من دارم میگم نه خود خواب رو
ببین
خود
خواب از من در انسان معلق در فضا اصلا مشکلی که ما داریم اینه که قبل از خواب و قبل از
آقای خلصی که بخشت اگر اجازه بدی خانم قوامی این مطلب
احسان مادم در فضل آیا همه آشنان باها
نه من آشنان نیستم
من تحریف کردم من توی جلسه
صحبت شد
با دوام
شناسی
نه من سو بخونه بهتره
بیدیم
نه
من سو بخونه بهتره
بیدیم چرا وقتی آقای برایی میگفت هیچ کس سوال نکرد من دیگه اشنان جدم من به من نمی
نه
چه خواهی 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 خواهی
خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی
این موضوع خیلی جدی بود مربوط به جلسه بود مواظب باش مطرح منم آره من اصلا نشنیدم یعنی کم شد
اگه اشتباه آقای خالصی مضمون من از اینو در آوردم میگه که مضمون این برهان این است که هر انسانی در بیداری و حتی در حالت خواب و بیهوشی و مستی خود را میشناسد و از واقعیت خیش غافل نیست.
این چیز شبیه که آدر
میفهمه. اگر انسان را به صورت معلق در فضا در نظر بگیریم به گونه که به هیچ وجه توجه او به بدنش امکان نداشته باشد باز هم از خود و من خیش غافل نخواهد بود. این برهان از ابن سینا مبتنی بر این فرض است که اگر تصور شود شخصی با قوای عقلی و جسمی کاملی متولد شده و هیچ گونه تجربه و علم سابقی نداشته است سپس صورتش پوشیده شود به طوری که هیچ چیز از آنچه در اطراف اوست را نمی‌بیند این شخص در هوا در خلاء نگه داشته شده به نحوی که با هیچ چیزی برخوردی ندارد و چون اندامهایش از یکدیگر فاصله دارند هیچ گونه تماس و تلاقی با هم نمی‌یابند وی با چنین حالتی یعنی انسانی که توی شرایطه هرگز در موجودیت خیش شک نمی‌کند هرچند اثبات وجود هر چیزی از اجزایش بر او دشوار است و حتی نمیتواند تصور جسم کند وجودی که او احساس میکند مجرد از مکان و طول و عرض و عمق است بنابراین تصور او از موجودیت خودش هرگز از راه حواس یا از طریق جسم نیست پس باید از مبدا دیگری که غیر از جسم و با جسم مغایرت کامل دارد بوده باشد و آن
نقش
است یعنی دقیقا یعنی جزء امور مجردات دیگه یعنی تعلق خاطر مادی و طول و عرض و عمق نداره یعنی از نظریه عقلیه
یعنی شما اگه بر طول و عرض و عمق مادی هم آگاه نباشی ولی باز بر
تصوری از خودت داری
آره دیگه
اولا
که پایه اساس
علم شد فرما شما خب همین دیگه بذار پیداست که باید من از کجا بگه که حالا شون حق دارم
این چیزی که الان قرار شد فقط فیزیکش برای من محل ادغام هستش یعنی مثلا اینکه داره تجربه رو کامل جدا میکنه و می بدون تجربه ما میتونیم مثلا به اون کانشسنس مثلا همچنان فعال ولی مثلا اون چیزی که ما الان توی نورساینس داریم میبینیم اینه که یه کارهایی میکنم مثلا فکر میکنیم میز کانچسس گسترش پیدا میکنه بالا میشه پایین میشه خلاف تناقض نداره با حرف سری که مثلا ام داره میزنه
چه تناقضی داره
مثلا از ایف این ای ایده اشکال داره.
چرا؟
چون که الان مثلا سر آزمایشای طراحی میکنن این کسی که کار نورساینس انجام میدن مثلا علوم شناختی که مثلا طرف یه شرایطی رو براش انجام میکنه، من رو احساس میکنم دیگه، کانشسنس من آخودآگاهی من اینه که من زن، خب ولی شرایط براش انجام میکنن که من زن، فکر میکنم این صندلی هم منم،
بله
این چای هم منم،
بله بله، چون مرزها
هم این شکلی میشه.
نه دوزمه حالا خودآگاه نگید، در واقع در آگاهی شما مرزها وجود ندارن، ولی نوع آگاهی هست که هیچ مرزی نمیشه.
بازم میگه منم دیگه، فرق میکنه؟
نه نه، کلمه به نام منم نداره، اصلا کلمه نداره، خب آگاهی از وجود خودش. مثالی که خود ایشون مطرح کردن، تعریفی که از فیلد در فیزیک کوانتوم دادید چی بود؟ میگفت یه آغازهایی هست که همچنان رازآمیز و فیزیکدان فقط میتونه شاعرانه ازش صحبت کنه. اینو نگفت. خب این که آغاز این آگاهی کجاست؟ یه آگاهی وجود داره، آگاهی بر من، بر وجود من، نه بر من به معنی کرمه نمیگم، آگاهی بر وجود که من هستم. این آگاهی یه آغازی است که طبق همون فیزیک کوانتومی که شما یه آغازی است که اصلا ما نمیتونیم، یعنی یه شعری توی متن فیزیکی فرستادن در مورد تعریف فیلد در فیزیک کوانتوم، جالب بود که این مبحث با دو تا قطعه شعر انگلیسی شروع شده بود، آغازیدن آغازها، درست میگم، از دیلن توماس بود کی بود، و آغازها همیشه دردسر سازن، مال جورج الیوت. خب چرا با اینا شروع کرده؟ بعد میگه که ببین، ما وقتی وارد بحث میدان میشیم در فیزیک کوانتوم، این که آغاز این کجا، این رازیه که هنوز که هنوز فیزیک دارم هنوز نمیگم و بهتر واردش هم نشم، فقط میشه با آغاز آغاز کرد. چرا به سمت شعر میره؟ برای اینکه میگه که انگار شعری که فقط میتونه راز آمیز بودن آغاز رو بگه، ما داریم میریم به آغاز آگاهی، اینجوری بگم، ولی آغاز یک کلمه است، بعد ما می‌بینیم که یعنی اصلا نمی‌دونیم هست، این همواره هست.
بله که فرد با شعر شما تخفیف نمی‌دید البته، که می‌گید که پناه می‌بره به شعر. چند تا مسئله با هم دیگه خلق شد، یکی این که این نکته که خانم زن فرمودن یه بحث علمیست و نوروساینس که بحثی که آقای ابن سینا داشته بحث فلسفی است. من بداهت اون گزاره فلسفی رو زیر سوال بردم و
بداهت نظر ابن سینا رو،
آره نظر ابن سینا که حالا آقای برمی هم یه بخشایش رو تایید کردن، و ولی رفت مستقیم به فرمایش خانم چیزش هر کانیشون بسه من باطل دیم رو فکر کنم بلی عجیب بود که یه تجربه رو ایجاد بکنم که یک عارفی که میگه من همین خاکم و آب و آتش، تجربه برای من انسان عادی هم دارم میتونه رخ بده که من نشده بودم خیلی عجیبه، ولی چیز نداره. من دوباره نمیدونم این که میگید که آغاز آگاهی، یه بیتی تصادفا هم که شما بودم از مولانا گفتم منم بود بودم که از خانه بود، این هم آغاز آگاهیست که شما میگید. من یکی دیگه هم که غافل شدم این تعبیر بسیار زیبای آغاز آگاهیست.
الان خودتون چرا به این شعر مولانا شک دارید؟
شک ندارم.
خب پس شما موافقیم پس؟
نه با شما مخالفم، ولی شما هر وقت آقای رایدی فرم با من آشقاه میگونه هر وقت حس کردیم تو خواهد شد آشقاه نباشه او به من خواهی شدم کنترل نکنه، ولی شما با مانفیل به خانم شهرون کمک کنید که من خارج نشود. بس هر جای بود که تذکر
من فکر نکنم خارج
نشود، نامه این بدیگرسی کنم احساس هر رو باشد. ولی کم یه چیز شخصی من بگم، من در مورد خودم جسارت دارم میکنم ببخشید. من یادم از دهه 60 اون وقتی ملحد بودم، الان هم ملحدم، یه وقتی حدیثی شنیدم این بحث زیبا بود، من به بچه مسلمان گفتم این حدیث این بعد زیبایی من میخوام دوباره مسلمان بشم، خیلی قشنگ بود. من
قبول نکرد، قبول نکرد
اون آقا خودش آخون بودم که چیز کالیفرنیا منجلسه فروش نفت عربستان سعودی به ایالات متحده. این آقای آخون مهندس شما
الان ملحدتر از شما است. میگم الان ملحدتر از شما است.
ما همه چیزی کنفیوزیم که تو جوری سوال کنم. میخوام بگم که حالا یک چیزایی هم پیش بنده شانتره مثل این گزاره ابن‌سینا که همون من با توجه به آقای نربی آقای کربن این گزاره دم یکی از چیزه بود که از هر فلسفه‌ای دور بوده این چقدر کلمه مؤدبانه محرم نه همین اصلا چیه کی گفته آقای ابن سینا من حالا خوشبختانه تو یک مرد آمتنه آقای قدس رو دستور دادم برسامی مقبور نشیم مثلا حالا ابن سینا هست علامه طباطبایی آقای قدسی جناب برویدی هر کس با نظرم بگیم اینه که جسارت رو من پیشا پیش اعلام بکنم که خیلی هم حسیه دارم این جسارتی که میگم و احساس از آقا وجدان ولی بنده معتقدم که این گزاره کاملا با مبانی این متنامه‌نویسی ترین چند سالی که بنده از موقعی که با من نخودی بودم تا الان هست در تناقضه و اون آغاز آگاهی که شما میگید خیلی مهمه توی این متنامه‌نویسی ولی به این گزاره آقای ابن‌سینا ربط نداره و چون قرار مقبول اسامی نشیم نمیخوام از بودا مثال بزنم که اون بحث آواز آگاهی مطرح
نه بودا رو بگو خوبه
بگم تقریبا داشتم میگفتم البته ولی که نه دیگه شما لحظه آواز آگاهی ندارید مولانا میگه من آن روز بودم
بودا میگه لحظه نداریم یعنی چی؟
اصلا منی نداره بودا میگه تمروجات پی در پی ذهنیت هاییست که هی بیارو میرن لحظه آغاز آگاهی ما نداریم که از اینجا به بعد این حرف آقای برمی که خیلی زیبا بود گفتم این تعبیر بودا به این رسایی نیست که شما گفتید این از این لحظه به بعد من هستم یا این مرزی که خانم زم این میز نیست این چنین چیزی وجود نداره تو بودیست و خب یکی از چیزها علاقه برم این تطبیقی بین بودیست و اکمت نامتنی از اینجا بیاد آمون که هیچ لحظه آغاز آگاهی من در بودیست وجود نداره کاری نداره که تو اکمت نامتنی این لحظه آغاز آگاهی چگونه دیده میشه ولی تکرار بکنم این گزاره ابن سینا و نتایجی که میگیره نتایج ایجابی که میگیره کاملا به نظر بنده خلاف مبانی ابن متناقض
که دقیقاً خلاف اون لحظه شما وقتی تو خلا هستید شما موجود تو عالم مجردات این داره استدلال عقلی محض میکنه
این همین که من شروع کنم تعامل کردن
در تجربه میاره میگه که
حسن کاملا در تقابل بود تمام بحث علم حضوری هم در اون همینه
اصلا شما از بگو عقلی ابن سینا چه دلیل میاره که انسان مولد در فضا آگاهی داره به وجود خیش
بالاخره یه تصور هم من داره
من فکر کنم تو تجربه خواب رو برای چی مثال زدم برای اینکه میدونم ولی توی مرتبی که الان خوندن گفتن حتی خواب نه برای اینکه بگم که ما همین الان هم تجربهش میکنیم اینجوری نیست که خارج از حوزه تجربه ماست
ما الان توهم تجربهش رو داریم در خواب دیگه بهمترین چیز دنیا خواب دیگه
چرا وهم باشه چرا حقیقی تر از این
وهمیه که فراتر از حقیقته وهمیه که اصیلتر از حقیقته وهمیه که تنها چیزیه که از حقیقت وجود شد نشده من وهم رو به معنی منفی که به کار نبردم
نه خاطر بودا روشش وهم زدایی بود یعنی اون چه که ما عنوان واقعیت فرض میکنیم و از نظر او توهم بود روش بودا رفع این توهم بود روش به خصوص با مریدانش
یعنی
شما وقتی میگید وهم میخوام میگم که حالا شاید مثلا تو ترجمه اینجوری دارم ولی اونچه که ما از من از بودا میدونم اینه که روشش این بود که ما باید اوهامو کنار بزنیم تا با واقعیت رو در رو بشیم
من ولی... با شما میگم در مورد خواب مخالفت کردم در مورد بودا درست میفرمید رفع هر گونه وهمه من در مورد خواب گفتم اون یه وهمیه
خب همین که ما تو خواب چنین چیزایی میبینیم چه خواب درست باشه چه غلط باشه چه وهم باشه چه بی ربط به واقعیت باشه یا با ربط به واقعیت اصلا بینه کاری نداریم همین که نوعی آگاهی بر خودم حدید میاد و وقتی بیدار میشم و خواب یادم میاد نه که مشوش باشم خوابم هیچ شکی ندارم که این آدمی که دیدم هیچ شباهتی هم به من نداشت این من بودم این از کجا میاد
این همون
توهم این روانشناسا میرن رو خواب گذاری و معنای خواب و اینها خب اون تحلیل خوابه یا تفسیر خوابه ولی اصل قضیه اینه که در خواب من هر شب و هر موقعی که حتی دچار یه چرتی هم میشم اینو تجربه میکنم.
اصلا که این فرمایش شما قابلا مقبول برای بنده
و پس این در من هست دیگه.
آقای براهیمی الان یه دلیل تجربی آوردن.
بله من کاملا
تجربه ما از خواب من تمام هر وقت استدلال عقلانی یا تلاش عقلانی نسیل زیر ساله وگه نه مقصد نوعی من در آگاهی یا ناآگاهی یا خودآگاهی یا ناخودآگاهی یا پیشآگاهی قائلم بردم به همون سمت دوری منطقه با بداهت عقلی این گزاره یا ابن سینا مشکل دارم. شما در یکتون تجربه
رجوعش میشه حتی این حوضای تجربی تری که یا علمی تری که خانزم بهش اشاره میکنم مثلا نوروساینس وارده شد و اینا به نظر میاد وقتی که بحث آغاز رو پیش میکشن حالا نه روزو من درمونه میدان باز شما بهتر از منشاد بدونید ولی وقتی که بحث آغاز رو روش متمرکز میشن به طرز عجیبی با زن بودیست هایی که میشن چون اینا دانشمندن با تجربی دنبال کنن و باز همین نکته رو میگن که در واقع در آغاز انگار که فقط نوعی آگاهی و خیشتن وجود داره.
من این جمله رو قبول دارم. من که هفته پیش گفتم مولانا میگه من اون روز بودم که اسما نبود. با اون موقع که اسما نبود تو چجوری بودی؟ این که حالا من که فیزیک بلد نیستم اصلا هیچ عرفانم بلد نیستم ولی شنیدن تو عرفان میگن که این هست و تایید میکنم این گزاره من فقط و فقط راجع به ابن سینا دارم و این گزاره ابن سینا و استفاده شما برای ابن سینا در حکمت نمیتونم عرض کنم وگرنه بنده معتقدم که این تمبوجات ذهنی مبتنی بر یک وهمی است به تعبیر بودا که اون وهم باید از بین بره. حالا چگونه است به حکمت نمیتونم ببخشید
من یه
حرف
میخواستم از آقای خالصی اگه میشه
به نظر من
سوال بیشتر از اینم بیشتر برمیگره به اینکه خب من نمیدونم ابن سینا دقیق چی گفته ولی این انسان معلق در فضا اگر داره با استدلال عقلی پیش میره آیا ما واقعا مطمئنیم که ابن سینا مرادش عقله یعنی از ساحت‌های دیگه وجود انسان حرف میزنه؟ یک دو یعنی مثلا همین تجربه شهودی که میگیم که شما از مثلا مولوی هم دارید مثالش رو میاری ای بسا که ممکنه وقتی متن ابن سینا رو یک پارچه در واقع باش توش مداخله میکنیم و باش مواجه میشیم.
سلام
بفرمید درست بله اون معنی که ما از عقل رو داریم مراد میکنیم منظور ابن سینا لزوما نباشه. ما خیلی داریم راحت ابن سینا شناسی که نداریم که مثلا یکی بیاد بگه که بهش بر بخوره بگه شما به ابن سینا تو این کردی رو نه آخه داریم اما که شما میفرمایید که ابن سینا یه امر بعد یک بداهت رو به روش استدلالی و عقلی داره اثبات میکنه و این بدون اینکه استدلالی براش بیاره.
شوربی استدلال
رو بخواهیم برد همه بزنده آقای
احمدی هست
آقای احمدی مشروب بعید افباخته شون میگه که شما از اونجا میشه
شکر میشه یکی از شریک های پیچ از اندامه که
خیلی نفعی بودم بعد از آقای قدسی
آقابت به خیرم نشد
چیزی لورو نفذی رو
سیاد شما از کجا مطمئنید که ابن سینا فقط دلیل عقلانی آورده و دلیل شهودی است؟ خب من مطمئن نیستم خوندم حالا آورده باشه من که راجع خود ابن سینا نمیخوام صحبت کنم من میگم بر فرض که آقای قاضی زاده درست بگوید و ابن سینا من رفتم اینجور خوندم ابن سینا تا اونجا که بیادم به عنوان اپریوری به عنوان پیشینی میگه فارغ از هر گونه استدلالی و تجربه ای انسان معلق بر فضا یعنی به عنوان یک امر بدیهی تلقی میکنه. من تمام حرفم با جناب حضرت ابوعلی سینا اینه این امر بدیهی رو از کجا آوردی؟ حتی دلیلم نمیاره یه من بدیهی
مثال
شما مدیری
مثال خیلی خوبه. من با جلسه پیش پیشنهاد منم همین بود ما به این پرسش ها به حوزه هایی که کسانی وارد این حوزه شده یعنی همین ساحت سوال ناپذیر ها هر چی ما مثال بزنیم این بحث بهتر ملموس میشه برای اعضاب. یکی مثال خوبیه
شاید این به قول
خانم فرمودی شاید یعنی اتفاقاً ارتباطش با این اولا اون حرف ابن سینا ما خودمون همین الان لحظه همجا رو برمیم لحظه ای که توجه میکنه
یعنی در بدو توجه، آغازیدن توجه دقیقا چیز شبیه همون که ارنستن داره میگه رو میخوام بیاین اینه شد همونو داریم تجربه بکنیم بدون حس، بدون هیچ کن حواس رو هم ندارم مثل انسان معلق دقیقا لحظه که توجه بکنیم یعنی میخوام لحظه صفر توجه میذارم
تجربه تعارض داره تجربه نمیشه
چی؟
این داره این میگه انسان معلق در فضا یعنی تجربه مادیات همه اینا رو بذارید تو عالم مجردات باشه یعنی هیچ تعلق و خاطری به زمان مکان نمیدونم کیفیت کمیت
ببین همین توجه مگه
ذهن داره مثلا که معلم میگه برای تغییر ذهن این سه همین بحثایی که به آقای قدوسی بعد با هم میگه من به سالی میگم برای تغییر ذهن مگر صفر توجه
همون که انسان توصیف میکنه تجربه میکنه
بعد تو
چیزی شبیه
همین سوال
ناپذیرهایی میشه که
تو همین بحث برای تقریب نه من دست ما درد
مالی تجربه کنیم شناخت بیواسطه که گفتن حالا اسمش هم چیز نمیدونم چی شد آخرش برای این شناخت بیواسطه مالی تجربه
و وقتی که روی آغاز به همین معنی که میگم ها یعنی اون شعر انگلیسی که میگه آغازیدن با آغاز درست میگم
آغازیدن آغاز
آغازیدن آغاز داره از توجهی صحبت میکنه که توی شعر که به نظر میاد همان توجه به کانون نامتناهیست برای میگم اصلا تناقض ندارم کانون نامتناهی
یعنی
در واقع میگه زمان قطعا به حالت تعلیق داره.
آره دیگه. یعنی همین چیزی که تو فلسفه اسلام میگن
یعنی من خلاص میشم از زمان.
دوره دهریه یعنی که اصلا اون زمان مادی نازل به کمیت و تعدیل اینا نیستش. حالا یه مفهوم ها به پردن و پردن میگه به بحثی که قبل از زمان چیه یا ده تقریباً تکی بود یه بخشش صرفا برای اینکه حاضره ما اینو به فهمه گفته یعنی حاضره ذهنی و باید اینو حرض کنه
خوراک جدید رسید
همین آغازیدن در آغاز این ماله دیرن توماس
آغازیدن در آغاز
بله آغازیدن در آغاز این شیوه ظاهرا یه عنوان یه قطعه یا یه مصرع کاملا متناقضه اما همین که توجه میکنیم به اون انگار به کانونی ترین امکان توجه به نامتناهی بر اون انگار متمرکز شد اینه که فکر نمی کنم با حکمت نامتناهی تناقض یا تضادی داشته
بحث جذابیه همینجوری بخواد ادامهش بدیم تا آخر جلسه باید بریم اگه شما موافق باشیم بریم سر بند چهار موافقی
ببخشید یعنی که این بحث رو ادامه بدیم چون انگار چیز توش باز شد
پایین میشه کسی
آقای قدوسی رو برمی بگم راست که علی دو
نفر پایین میشه که
یعنی بحث این جلسه
رو زنی فقط نه من ببخشید جسارت می کنم که بگم که دار بونم ولی بحثی که آیا خالصی مطرح کردن و ادامه گفته گوشون بای برای می احساس کنم خیلی آورده داشت و مثلا البته یک بحثی ندارم
خب آورده بحث یه بخشیه
یعنی من آتمام
ادامه بحثی اونم یه بخشی دیگه
پس من جسارت
می کنم شاید توش خیلی چیزای بحثی باشه و اگر
بخواییم اونجوری
ادامه بدیم کلن جلسه دستمون
در و ببخشید نه آقا
آغاز بحث مهمی برگرده تو وجود اول وجود
خانم زمین تیکار نخوندن این متن انگلیسی که جلوی من گذاشتم ما یه خورده با خانم زم زور زدیم اینجور چیزایی در اومد تعریف میدان ظاهرن میدان در
کوانتوم
میدان های کوانتومی میگه هر ذره و هر موج در کیهان چیزی نیست جز برانگیزش یک میدان کوانتومی که در سراسر فضا و زمان تعین می‌یابد این یعنی مقدمه بر تعین ها اما میدان دقیقاً چیست؟ ما میدان را نوعی ماشین می انگاریم که در پیوستار فضا زمان جایگاهی اختیار می کند و یک عین یا ابژه بیرون می دهد که بازنمود دامنه چیزیست در آن نقطه بازنمود دامنه چیزی است در آن نقطه از پیوستار فضا زمان. دامنه ممکن است یک سنجه بردار، بردار، عدد مختلط، تننده یا یک کشنده باشد. اینا اصطلاحات ریاضی هست، ببخشید. می توان
این چند تا چی ممکن است چی باشه؟
دامنه ممکن است یک اینا اصطلاحات تو ایشون با توضیح بدن در مورد سنجه و اینا اصطلاحات فارسی که مقابل اصطلاحات انگلیسی گذاشتن. سنجه بردار یعنی قابل اندازه‌گیری. بردار عدد مختلط که منظور مثلا عدد اعشاری نیست، عدد مختلط تعریف مشخص داره. یک تننده یا یک کشنده باشد. اینا ترجمه من می توان رد پای مفهوم میدان را یعنی باشندهی نادیده که فضا و زمان را پر می کند. شما فقط به جمله توجه نداره، از فیزیک حرف می زنه. میگه می توان رد پای مفهوم میدان را یعنی باشندهی نادیده که فضا و زمان را پر می کند در مطالعات گرانش در نزد کپلر و در نهایت نیوتن پی گرفت. هرچند هیچ یک از این دو اصطلاح میدان و ایده کنش در این فاصله، اصطلاح میدان و ایده کنش در این فاصله میان دو بدنه دارای جاذبه را به کار نمیگیرد. ایده ای که به نظر موفق میاد اما آشکارا رازآمیز است. و خیلی حرفه که فیزیکدانا بگن ببین دیگه نمیتونیم جلوتر از این رازآمیزه.
دایره علم خارج میشه
دیگه؟ نه نمیگه
خارج نمیشه.
توی سوال و جوابی که با چت جی پی تی داشتیم چون طولانی بود فقط من انتهاش میکنم، میگه در فیزیک جدید میدان کوانتومی بنیادی ترین سطح واقعیت به شما میرود. باز این نمیگه بنیادی ترین، هر ذره یا موج چیزی جز برانگیزش همین میدان در سراسر فضا زمان نیست. میدان را میتوان همچون بستری دید که فضا و زمان را پر میکند و در هر نقطه ویژگی هایی به خود میگیرد. این ویژگی ها گاه به صورت عدد، بردار یا کمیت های پیچیده تر بیان میشوند. سادهش کردیم الان. ایده ی میدان در فیزیک ریشه در مطالعات گرانش نزد کپلر و نیوتن دارد، هرچند خود آنها واژه میدان را به کار نمیبردند. مفهوم کنش از راه دور میان اجسام جاذب از همان زمان ایده موفق اما رازآلود. بعد پرسیدیم که خب این شعرهای جورج الیوت و دیلن توماس چه ربطی داره برای آغازیدن از آغاز؟
جورج الیوت یا تیس الیوت؟
نه جورج الیوت. در این مورد گفت که از دید علمی میدان کلیتی است که همیشه حاضر است و خود آغازی ندارد. آنچه ما میبینیم تنها تجلیهای موضعی یعنی ذرات امواج است. از دید شاعرانه آغاز همیشه معمایی است، چیزی که فکر و زبان از درک تمام عیار آن باز می‌مانند. درست همانطور که شاعران و رمان نویسان در مواجهه با آغاز به راز و ابهام برمی‌خورند، فیزیک هم در توضیح آغاز یک ذره یا موج به مرزی رازآلود می‌رسد. اینا بحث‌های علمی که دارن.
تو کتاب تاوی فیزیک دوان دیشب من داشتم برای شما تصویرم دقیقاً متن اومده بود.
یعنی یه بحث به اصطلاح یعنی خارج از مباحث علمی و اینا نیست، الان دارن علوم در مورد این موضوع بحث میکنن. این یکی تمام شد.
خب میریم سر بحث جلسه گذشته که در مورد فراتر از شناخت بود. بعد از سوال ناپذیرها یا ساعت سوال ناپذیر تا پایان بند 3 راحت شد و آقای برایمی کامنت هاشون رو گذاشت به قول آقای خدس. حالا میریم بند 4. در همان نشست گفته شد که بسیاری از یافته های ما برای تطبیق ذهنی است، اگرچه در عمل به دلیل اونچی که با ذهن داریم پیوسته این دو نوع درک را با هم می آمیزیم. نمونه روشن و متداول این درک عبارت است از آنچه
آنچه که در هنر در انواع مختلف آن از موسیقی و شعر گرفته تا نقاشی و سینما و تئاتر درک و برای مدرسه و قیلوغال و مسئله است. در هنر درک ذهنی و علمی و تحلیلی وجود دارد و اصولا بدون آن امکان ندارد، اما اصل و اساس هنر و هنرمندی درک و فهم و دریافتی است برای آن، و بدون این درک ماورایی چیزی به نام هنر موجود نخواهد. یکی از روشن‌ترین مصادیق این دریافت‌های برای ذهن همان است که اهل هنر به آن نام لحظه هنری می‌گویند. این در این لحظه است که بر ذهن انسان جلوه و آگاهی خاصی همچون نور خورشید می‌تابد و او را به نقطه‌ای می‌رساند که قبل و بعد از آن سابقه نداشته است. حتی پس از این هم هنرمند این دریافت را در صورتی ظاهری مثلا در نقاشی به تصویر می کشد که ابزار آن تمام ذهنی است و دیگر اثری از آن آگاهی فراتر وجود ندارد، اگرچه ابتدا و سرچشمه آن همان درک فراتر است، اما اکنون در زندان اندیشه و ذهن است و آن تصویر برتر هرچه بوده و از هر کجا رسیده دیگر مانند دیگر آگاهی‌های انسان زندانی ذهن گردیده است.
پس من یه سوال دارم، این یافته ها منحصر به هر فرده یا ممکنه یافته دو نفر بتونه یکسان باشه؟
میتونه
یکی باشه؟ مگه ما مختصات یکسان داریم هر کدوم از انسان ها که یافته یکسان داشته باشیم؟
تو ادامهش تو بند پنج حرفه وارد این بحث هم میشم وقتی که وارد بحث نیوتن میشه. بله؟
یادمیست چی گفتم؟
نه تو بند پنج واردش میشه، تو بند پنج وارد میشه.
یعنی پنجو بخونی چه... درس صحبت کنی؟
میخوای پنجان؟ من البته مهمترین اصلاحاتی که تو این بخش داشتم تبدیل کردن ماورا بود و فراتر و اینها به مثلا فرض کنید تو هم جمله اول اینجور بود که بسیاری از دریافت‌های انسانی من به جای یافته‌ها دریافت‌ها گذاشتم، چون همش می‌گم یافته‌ها بخشی از یه کنکاش آگاهانه است و ما هنوز مقدمه بر این نوع آگاهی هستیم. نه اصلا ما مقدمه بر این نوع آگاهی هستیم. نمی‌دونم، بسیاری از دریافت‌های انسانی مقدمه بر تطبیق‌های ذهنی. حالا ممکنه پای قدوسی نپذیرم، هرچند به سبب اونس دیرینه ما با ذهن همواره این دو را در هم می‌آمیزیم. نمونه روشن آن درک ما از هنر است، چه در موسیقی و شعر، چه در نقاشی و سینما و تئاتر. در هنر ادراک ذهنی و علمی نقشی جدی دارد و بدون آن دریافت هنری کامل ممکن نیست، اما اصل و گوهر هنر در دریافت هایی است که از افق‌های متفاوت بر ما می‌تابد. پس من اینجا افق‌های متفاوت عرض کردم، یعنی حالا شاید یکی از برجسته ترین نمودهای این نوع دریافت همان چیزی است که اهل هنر لحظه هنری می نامند، لحظه ای که همچون تابش خورشید بر ذهن می افتد و آگاهی تازه ای را ممکن می سازد، آگاهی که پیش و پس از آن سابقه و نمود ندارد. من سابقه رو به پیش برگردوندم، نمود رو به پس. فکرم سابقه نمیتونه برای هر دو تا به کار بده. با این همه هنرمند ناگزیر است آن دریافت را در قالب‌های ذهنی و محدودیت‌های ابزاری مثلا در کلمات یا در قالب رنگ‌ها بازنمایی کند. اینجا یه خورده جمله رو اصلاح کرد، چون مثلا ما رنگ رو ابزار فرض می‌کنیم ولی کلمات قالب دارن دیگه، شاعر باید از همین کلمات استفاده کنه. بدین انسان آن لحظه ناب که از افقی دیگر آمده، باز من اینجا دیگر رو چی کردم، بدین انسان آن لحظه ناب که از افقی دیگر آمده در زبان هنری خاص و در صورت‌های ذهنی محصول می‌شود. سرچشمه های اثر هنری در همان درک بی‌واسطه است، اما ادامه حیاتش تنها در زندان ذهن و قالب‌های بیانی ممکن می‌شود. که اصلاحات خیلی جدی نداشتم، فقط مواردی که فکر کردم ممکنه کشتابی داشته باشه سعی کردم اصلاح.
خب میخوای بند پنجم خونده بشه بعد راجع به اون موضوعی که ایشون مطرح کردن صحبت کنیم. خانم دکتر،
اما دلیل بر وجود فرایندی فراتر از فعل و انفعال ذهنی بسیار بیشتر و فراتر از این موارد است و با نگاهی دیگر می توان از آن نمود که بدون این امکان فراتر از ذهن و منحصر کردن شناخت انسان بر همین آگاهی ذهنی، اکثر تحولات بشری قابل توضیح نیست. شما در نظر بگیرید که هزاران سال و میلیون ها انسان شاهد افتادن سیب از درخت بوده، اما چگونه است که تنها یک نفر به کشف نیوتنی دست می‌یابد؟ منظور این نیست که مقدمات و شرایط و فضای مهیا شده را نادیده بگیرید، بلکه منظور این است که در کشفیات و اختراعات بدون تردید عده بسیاری در شرایط مساوی قرار می‌گیرند، اما رفتارهای آنها کاملا نامساوی است. این تساوی شرایط برای فرایند ذهنی و عملی در تمامی زندگی بشری به وفور وجود دارد و هیچ جزئی از این فضا و شرایط توضیح نمی‌دهد که چرا آگاهی، انتخاب و عمل انسان‌ها تا این اندازه متفاوت است.
من اینجا شاید بیشتر نزدیک شدم به نوع سوال شما. من که نامساوی خورده باز کشتابی داشت می نظرم، مثلا گفتم اما دلایل وجود فرایندی متفاوت از فعل و انفعال ذهنی بسیار پیش از این بسیار ببخشید بیش از این نمونه هاست. اگر تنها به آگاهی ذهنی بسنده کنیم، بخش عظیمی از تحولات بشری توضیح ناپذیر خواهد ماند. هزاران سال میلیون ها انسان افتادن سیب از درخت را دیده بودند، اما چرا فقط نیوتن توانست از آن کشفی بنیادین بسازد؟ سخن بر سر نادیده گرفتن مقدمات و شرایط نیست، بلکه نکته آن است که در بسیاری از کشفیات و اختراعات شمار زیادی از انسان‌ها در موقعیت‌های یکسان قرار می‌گیرند، اما واکنش آنان یکسان نیست. این برابری شرایط در سراسر زندگی بشری تکرار می‌شود. با این همه هیچ جزئی از آن شرایط نمی‌تواند توضیح دهد که چرا آگاهی، انتخاب و عمل انسان‌ها تا این اندازه متفاوت است.
شما پاسخاتتون رو گرفتید آقای
حقیقی؟ نه، الان یه بحث دیگه مطرح میشه. آیا این کار فراینده؟
منظورتون
فرایند یعنی ما یه ورودی میگیریم، یه فعالیتی روش انجام میدیم، یه خروجی میگیریم؟
نه، به این معنی نیست.
خب از فراینده چی معنی است؟
ببین اگه یه بار دیگه نه اونجا بحث شد فکر میکنم، اگه به شما بگن حرکت بلا محرک یعنی چی؟ یعنی حرکتی که حرکت با هیچ محرکی نداره، چون حرکت بلا محرک در یه باز دستگاه فیزیکی خاص مثلا ارسطویی معنا میده که حتما باید محرکی باشه که حرکت صورت بگیره، و معمولا منظور حرکت فیزیکی. اما فیزیک کوانتوم الان میگه حرکت بلا محرک، میگه اصلا سوال نمی کنیم در مورد محرک که بعد بگیم که خب پس یه محرک اولیه‌ای وجود داره این حرف.
ولی یک تغییر ایجاد میشه که میدان ها تحت تاثیر قرار میگیره.
منظورتون درست متوجه نمیشم. میدان ها بله در همون جریان پیوسته منسجمی هستن، کانسیستنسی گفتن چون کانسیستنسی آره پیوسته ای هستن که
یک چیزی این پایدانش رو به هم میزنه که کل شبکه پخش میشه
با هم حرکتی
نه دستیده
حرکت چیزی داره میدانها رو تغییر میده، ولی خب اینجا حرکتی محرک داره.
این باز من مثال که ما مکرر با خانم قوامی و دوستان توی بحث از کتاب بغل داریم کنم فیزیکتان کوانتومیه، مثالش خیلی گویاست برای من. شاید این که وقتی که بالای پل ایستادیم و رودخانه که زیر پل جریان داره، این رودخانه دائم جریان داره، درسته؟ یک گردابه ای در زیر پل تشکیل شده، حالا به هر دلیل یه سنگ جلوشه، مانع جلوشه، گردابه تشکیل شده. آیا این گردابه جدای از حرکته؟ نیست دیگه. اما شما برای گردابه کلی قوانین مکانیک دارید، قوانین فیزیکی دارید، توضیح میدید. میگه اون چرایی که ما به عنوان به اصطلاح بروندادها اونجا که شما میگید اینجا میگن ابژه ها مثلا درک میکنیم همینقدر ناپایدار. اینا بخشی از حرکتن، ما اونها رو تا زمانی که آب جریان داره و این آرامش هست و اتفاق نیفتاد تو کوه سیل نیومده، آب شدتش اضافه نشده، این مانع از سر راه برداشته نشده، این گرداب با قوانین خودش در حال حرکت، اما این گرداب بخشی از حرکت. خب الان این مثال به ما میگه این میزم همینطوره، نه ببین به ما میگه این میزم همینطوره، این ساختمان هم همینطوره، کره زمین هم همینطوره، اینا همه بخشی از یه حرکت کلی هم. حرکتی که فقط حرکت. درست میگم خانم نظام؟
خواهش کنم، من احساس خود من این هستش که این یک قدم جلوتر از نظری میدان.
یه مقدار خب تو اون صحبتی هم که با هوش مصنوعی داشتیم گفت که در بوم تا حدی این جلوتر میره این بحث و من تا حدی دارم دیدگاه بوم رو میگم. آقای برام
میگم من یه اشکالی دیگه دارم اونجایی
که شما برعکس
بوم بزرگت جلوتر از میگه
بین نیوتون و دیگران هیچ تفاوتی نیست، سراسر تفاوته. چون پیشرفت نیوتون بزرگت نرمه های خانه‌سینا نیست با یک گنجینه خیلی خواب متواصل شده. همون آدم همون درمه همون درمه همون
درمه لاغل آقای قدوسی مارم با ماکس پلانک و اینشتین مقایسه کنید در اون نسیزه
اون بند و خدا هزار تا نظریه تو ذهنش داشته بود که اون رسیده بود و یه آدم معمولی که بطور بقیه بهش نرسیدن، اون تو ذهنش هزار تا مسئله بود، این افتادنش یه
جلد اتاقا این بوم وارد این قضیه میشه. من اصرار داشتم که آره بنده من اصرار داشتم برای این بنده چهارم آقای قدوسی مثال زیاد بزنیم. یه مشکل متن آقای قدوسی جلو خودشون دارم میگم کم بوده مثال، یعنی بحث مثلا پردردسری رو مثلا این میگه آغاز همیشه پردردسر هم مفاهیم آقای قدوسی همیشه پردردسر هم یه مفهومه یا یه اصطلاح پردردسر رو مطرح میکنه، مثال توش خیلی کم، تک و توک مثال میزنه. بوم اتفاقا میاد مثالی میزنه خیلی نزدیکه به این صحبته، یعنی تقریبا فکر کنید انگار اینو از رو دست هم نوشتم، در که بعید میدونم آقای قدوسی اصلا متن خونده باشه یا اون متن آقای قدوسی رو خونده باشه. بوم میخواید بخونم؟
اصلا زمان توهمه.
آره توهم زمان
داریم، من زمان داریم اونم آمادی اینجا بازم توهم زمان تو برده
چون من خانم پیروزی تو نامات نویستی من همون مثالتون
کرد. ببخشید این
جوزه یاد منصفه
ببخشید اینشون فقط
کار بسکسی نگیره
رفتی و رزاشون
خب
این مد قبلا با خانم قوامی که چی میکردیم دوستان شاید تو جریان باشن، مد قبلا من از بهم اینا نقلش میکنم دیگه، کتاب در باب خلاقیت میگه تحول بینشی که باعث شد نیوتن ناگهان دریابد ماه در حال سقوط است. میخوام میگم اینجوری نیست که هزاران نظری تو ذهنش بود، این خودش فیزیکدان میگه اینجوری نیست. تحول بینشی که باعث شد نیوتن ناگهان دریابد ماه در حال سقوط است، حتی اگر هرگز به زمین نرسد، کاملا و به طور آشکار متفاوت از فرایند اندیشه استدلالی معمول در آن زمان بود. میگه کاملا با اندیشه استدلالی زمان خودش متفاوت. میخواید یه بار دیگه بخونم؟ تحول بینشی که باعث شد نیوتن ناگهان دریابد ماه در حال سقوط است، حتی اگر هرگز به زمین نرسد، کاملا و به طور آشکار متفاوت از فرایند اندیشه استدلالی معمول در آن زمان بود. اندیشه‌ای که در آن هر گام کمابیش پیامد منطقی گام قبلی، آن هم پس از طی مدت زمانی طولانی بود. این فرایند رو که شما میت کاملا رد میکنه. به بیان دقیق‌تر، تجربه نیوتن مثالی نامتعارف است از تجربه‌ای که هر کس هنگامی که به مسئله‌ای سرشار از عوامل متناقض آشفته می‌اندیشد از سر می‌گذراند. به این چیزا توجه کنید که تقریبا تو متن آقای قدوسی هم هست. ناگهان فهمی جرقه‌وار پدید می آید. نه شما میگید نظریه های زیادی تو ذهنش بود، نه این میگه خلاف اون نظریه هایی که زمان خودش معمول بود. ناگهان فهمی جرقه‌وار پدید می‌آید و درگیر جوهره‌ای به کلی بی‌زمان می‌شود. نوعی کلیت جدید در ذهن پدیدار می‌گردد که در آن تناقض و آشفتگی رنگ می‌بازد. این کلیت جدید در وهله اول ضمنی و نهفته، یعنی در حال آشکار شدن است. یه نظر از نهفته این نیست که دیگه اصلا پنهانه، انگار داره به تدریج آشکار میشه. آن هم از طریق برخی تصویرهای ذهنی که گویی حاوی خصایص اصلی این ادراک جدید است، ادراکی که قبل از دید ذهنی ما تجلی پیدا میکنه، ادراکی که درگیر این نمایانگری میشود و از عمل خود ادراک اولیه جدایی ناپذیر است. آن چیزی است که میتوان بینش تخیلی یا تخیل خلاق نامید. اینجا میگه که هیچ فرقی میان نیوتن و یه هنرمند وجود نداره. این نوع نمایانگری در اینجا نقشی ضروری بازی میکند، زیرا ذهن با کمک آن میتواند معنای آن چرا که از فهمی جرقه‌وار آفریده شده درک کند. به اعتبار این دریافت، ذهن میتواند بیشتر و بیشتر در مورد نتایج ضمنی این بینش جدید بیاندیشد و برای مسائل آن راه حل پیدا کند. این متن آقای بهمه در مورد
اثر خلق، اثر تخیلی یا یه خلق موقعیتی مثل برای نیوتون رو من هنوزم متوجه متن آقای قدوسی نشدم. این بر اساس یه موقعیت های قبلش خلاف استدلال های اون زمان بوده، ولی یه چیزایی توی ذهنش بوده. چی باعث شده که نیوتون اونو میبینه میشه تبدیل میشه به نظری یا اون
دسته توضیحاتی میده. میگه که قبل از نیوتن میگفتن که اجرام زمینی یا اجرام زمینی اجرام سماوی، میگفتن اجرام سماوی از قوانین اجرام زمینی تبعیت نمی کنن، بنابراین ماه سقوط نمی کنه، خورشید سقوط نمی کنه. در زمان نیوتن کلا این زیر سوال رفته بود، این نظریه که میخوان، این کل این نظریه بود که ما رو قانع میکرد دیگه، نیست تا بعد قرنها از دوره یونان استمرار داشت تا زمان نیوتن، یعنی قرنها همه قبول میکردن این قضیه. برای نیوتن این بی‌معنا بود. خب اولین سوالی براش پیش اومد که تناقض‌های جدید بود، چون دیگه بین اجرام سماوی و اجرام زمینی تفاوتی نبود، این بود که خب ماه باید سقوط کنه. همین سوال پر تناقض باعث شد که کلی اصلا فیزیک نیوتن پاوی در مورد اون سیب نظر بده، در مورد گرانش بحث کنه، بعد تو استدلال کنه که چرا ماه سقوط نمی کنه. اینا رو البته تو ادامهش توضیح میده، تو بحثا طولانیه.
اینو از خود آقای قدوسی میپرسم، این صحبتی که صحبت داشتن در مورد چرک میتونه کمک بکنه؟
در مورد چی؟
چرک.
آها چرک، مثلا میگه چک، گفتم یکم به ما بده.
میشه به یک کسی که توی مسیر این انکار قرار میگیره و وقتی که به پرسش اصلیش میرسه و داره مسائل رو پیش رو حل میکنه، اگر توجه خالصانه داشته باشه به اون قضیه، اون اثر خلق میشه یا اون سوالش رو شکوفا میشه، یعنی به واسطه یعنی که یه چرکی ازش میاد بیرون و من اون لحظه خلق رو میخوام ببینم چه لحظه ایه. اینا رو به عنوان یک بحث حکمی میفهمم، ولی احساس میکنم اون چیزی که نیاز دارم برای زندگی روزمره خودم ازش استفاده بکنم اینه که یه لحظه نابیه که یه اتفاقاتی قبلش و اون لحظهش داره میافته. آیا میتونیم بگیم
بیشتر قبلش؟
قبلش میافته،
قبلش هم آماده میشدی برای این کشف شهود آماده میشدی،
مثل مثال ماه که نیوتن قبلش آماده شد.
یعنی یه تقریبا تناقض جدی یا بنبست غیر قابل عبور. خب قبل قاعدتا باید این باشه و اینا حلش میگوین با ذهن.
نه درونی، درونی یه سری چیزایی داره، مثلا ظرفش توسعه پیدا
میکنه. درونی منظورتونه؟
درونی میگه یعنی ظرف وجودیش، یه آدم اینقدر تنگه که هر کشف و شهودی که میخواد رخ بده این تو خفه میکنه، یه آدم این تنگوی گسترده میده برامه، یا برعکس که ظرفش اینقدر تنگ کرده که میشکنه این ظرف خورد میشه مثلا.
همین یه قاعدتا یه شکافی میندازه توی اعتقاداتی که بهش تکیه داشت.
گاهی شکاف میندازه، گاهی
همین یه جرقه
آمادگی باید ایجاد میکنه، آمادگی ایجاد میکنه، اون جرقه مثل انبار باروت نابود میکنه.
خب بگیم این پیش زمینه هاش چی هست؟ یکیش الان انکاره.
نه یکی دوتا نیست، کل زندگی انسان، کل همه کاری که کاری که تا حالا کرده بیشمار عامل هست. نه که یکی دوتا
این برای به درده ما میکنم، ما اینکه ببینیم که
فقط
این کولر رو بیداریم
که این
منطقه
رو خونه ایم اونو
چه
روشن نیم؟ جواب نداریم،
نه جواب
نداریم، یه ساعت روش فرصت دیدیم.
چون آقای کیانی هید داشت اینجا چی میکنیم؟
آقای کیانی هید داشت
اینجا
چی
میکنیم؟
گرمای علمش ما بکنید که ما رو کولره
این
بر سرمای
نمیخوام بگم که انجهاد جهله، ولی
خب
مسائل درونی رو خانم بیشتر دارم میپرسم.
من میخوام بگم این مسیری که ما داریم در مورد اون لحظه نام میگیم که خیلی ها ازش عبور میکنن و برای اونها اتفاق نمیفته،
ظرفیت وجودی و معرفتی کلیت همینا در این دو تا زمین دو تا عنوان میگنجه. ما روی چجوری ظرفیت میشه، چه حرکاتی برای هر کسی که مشخصاتی داره، تو حالاتی داره و همون یه جونی سنهایی.
نه آره قبول دارم، ولی برای ما الان کارا
میشه
اینو بدونیم، یعنی برگردیم به جای اینکه بگیم از این لحظه به بعد چه اتفاقی افتاد که نیوتن شد مثلا نیوتن اینو خلق کرد و بعدش اون نظریه ها رو بگیم، بگیم قبلش چیا بود
تا این لحظه.
آره تا این لحظه
شورا ایشون پرکش خیلی با میگه توی مدنامه سناهی ما باید بیشتر اون در درمون قبله باشه که حالا یا درونی یا بیرونی حتی چه اتفاقی به درد ما بیشتر میخورن از اون
اون فصل بعدیه که انسان که چی اون فصل بعدی حکمت نهایی فصل کلیات که رد بشه سر بسیش و بعد سر بسیش چارمون طرف اون فصل انسانه که انسان چگونه در واقع انسان چیه، چگونه حرکت میکنه، کجا میرسه، خواستهاشو چجوری به دست میاره، چجوری آگاهیاشو توسعه میده. این
لحظه
ولی
مباحث بسیار بنیادیه. بدون اینا نمیشه وارد من بحث همینه واقعا بدون سوال ناپذیرها نمیشه وارد یا زیربندش.
بعد بکنم بعد از اینکه این چهار تا که چهار تعدادی که آقای دوستی گفتن که اینا میشه مقدمات سفر، اول از همون یه امتحان بگیریم. ما یه امتحان تستی که با متوجه تبدیل به شوخی ندارم، من جدی دارم میگم که اینو واقعا متوجه بشیم که میخوایم وارد مباحث بعدی بشیم.
وقتی یکی یکی اونو معلق بکنن مثل این چی بعد این انسان معلق رو فهمیدیم یا نه
فعلا که شما از من دارین امتحان
بگیریم.
خانم زمین
آقای خالصی عرفش نسفانه
بود بس
همینجور همینجور بس
نمیدونم من در واقع اینجا هیچ کارم
جلسه محاکمه رو گفتن الان دارید محاکمه میگوین در نه جلسه محاکمه باشه.
من بعد پرسیدم که الان لحظه قبل ما هنری که
خانم فیروزی
کنسل بشه حالا بفرمایید یادم
لحظه خلق هنری چی الان گفتن لحظه خلق هنری خب چی حالا
سوال خوش میگه دیگه قبل از اون رو بیشتر برای ما مهمه
قبل از اون ظرفیت وجودی و معرفتی انسان وجودی انسان هر چی که توسعه پیدا بکنه تا آمادگیش برای این کشف و شهود بیشتره چه مثلا علمی باشه چه مثلا دنیایی باشه چه آخرتی باشه چه یه تاجر باشه که میخواد که یه مثلا ایده تجارتی زیادی در بیاره، پول زیادی در بیاره، مثلا بیاد بین همه تقسیم بکنه، مثلا چه مثلا فرض کن که یه فرمانده باشه میخواد جهان رو بگیره این و چه و ظرفیت معرفتی، یعنی اون معارف و باورهایی که توش ریختن گاهی یه نوعیه که راه رو برش بعدی میبنده گاهی نمیبنده. این کلیتش
به سال نمیزنیم.
من مثالی که به ذهنم میرسه اینه که فرض کنید اگر اشتباه بود آقای قدوسی تصحیح میکنن یا رد میکنن یعنی به این معنی درونی که خانم فیروزی مورد سوالشون بود، فرضاً اگر یه مصیبتی روی بده که واقعا تحمل ناپذیر برای من و یه لحظه بگم خودشه، باید روی میدم، این اون لحظه شهود درونیه که ممکنه برای فیزیکدان به یه معنای دیگه روی بده. همه چی درست، همه چی سر جاش، هیچی غلط نیست. یه مثل درخشش، مثل یه جرقه، مثل یه صاعقه میزنه. هیچ زمینه که میگید من همه شک میکنم. نه نه اتفاقا همه پیش زمینه رو پاک میکنه.
من همه چیزی رو حس کردم. پدرم که فوت کرد من 3 سال زندگیم به هم ریخت. اصلا همه چی معناشو از دست داد.
پدرش میگه فوت کرد،
ولی این پیش زمینه تو بچگی من داشت. من همش استراب از
چون جریمه دیر کردشون آوردن صحبت میکنن. بله مهمتر از شما آمده دیر برمشون.
میگم من از بچگی همیشه این استراب رو داشتم، این مونده بود مونده بود، وقتی باش مواجه شدم من متلاشی کردم. یه پیش
زمینه ای داشت. پس زمینه ها بیشتر شما رو متلاشی میکنن. اون تو اون جرقه اولا ناگهانی، بچه هم بلا فاصله جواب میده. همون لحظه میده همه چی درست. همون لحظه میکنه. نه که 3 سال طول بکشه. همون لحظه میده همه چی درست.
خب آقای برانی،
این اگر درونی روی بده، خب شکلی که خانم فیروزی میگن، اگه بیرونی روی بده مثلا در مطالعات فیزیکی مثلا نیوتن، خب اون برمان علم روی بده. ولی این اتفاق درونیش شبیه همه. حالا نه آقای خوشی اگه غلطه بگه
زحمتی
خیلی هیجان‌زده‌ای بود. من سوال آقای خالصی یه سوال میکنم، بسیاری سوالشون هوا میشه.
آقای خالصی به کل جلسه ایراد گرفتن، طبق معمول حرفاشون نایده گرفته میشه.
من یکم چیز جسارت آمیز مثلا من بخوام نمیگم، ولی خب ایشون چیز از نقل خودم نیست، شنش نقل اون به بزرگان.
شما هم جز بزرگان
نیست؟ من خلقن خودم اینجور بزرگ هستم. فکر کنم یکم فرق کنه به این بحثی که من داشتم، حتی تا یه زمانی آرامش قلبی به شما دو تا بزرگتر بده. اولیش داستانی که فکر میکنم از فیثاغورس مطمئن نیستم، ولی از یکی از همین بزرگترین بچه هندسه است که پادشاه زمان خودش بهش میگه که بیا من هندسه یاد بده، و در ابتدای کار بهش میگه که هیچ شاهراهی رویال وی بگم یعنی شاهراهی به هندسه وجود نداره. فکر میکنم حالا اینجا مثلا یک مسیری رو میکنیم متصور میکنیم شما مثلا یه الگوریتمی رو به کار ای رو میکنی، بی رو میکنی، سی رو میکنی، مکانیک جدید ها مثلا میده یه رو بودی همه رو مکانیک میدادن میرون دیگه کنن 3 تا 4 تا توی این همه رو سال با عمر داشتن. این چیز اول بود که هیچ راه شاهانه ای هم من فکر میکنم به فیزیک مثلا مکانیک بحث دوم نقل قول است. آره دیگه بالاخره واقع میماید
دنبال نسخم بود.
ولی کلمه شاهراه کلمه خوبی بود. میگه شاهراه
چون قبلش چیه من احساس کردم که مثلا دنبال یک الگوریتم میاد. اونو من آلوشته بشه. این هر دوم
نه آقای کنگرلو دنبال پیش مثلا یه پیش زمینه هایی وجود داره، ایشون میگن نه
از دومان از یه نقل در خود نیوتونه که این بامزه است، چون سوالیه که احتمالا الانده که جان پرسیدین جوابشو داده که میگه من اگر تونستم دور دست ها رو ببینم به خاطر اینه که بر شانه قول ها ایستادم، و منظورش از گولها فیزیکدانه بزرگ قبلش بودن مخصوصا گالیله، و اینم
میگه من کنارشون میگه که من کنارشون نبودم که با هم ببینیم، من رفتم رو شونه شون بالاتر از اون.
آقا یه جد و جهدی داره
توی اینکه از این شانه قول بالا بروید. اصلا کار ساده نیست از شانه قول های زمان.
من اصلا بحثم سر سادگیش نیست. این مسیر برام یه مسیر پیش و خمیه. چیزی که میگم به درد من میخوره از حکمت این بحث نظریه نیست. اون بحث نظری من میدونم که داریم تو رساله و داریم توی نگارش این مسیر رو آروم آروم میریم، ولی مثلا آره حکمت نظریه، ولی حکمت قرار بوده که در راستای اینها به همون یه نقطه عطفی یه نگاهی بده از این موضوع، ولی ما اگه به بعدش بپردازیم خب انگار یه ذره اون چیزی که داریم تو رساله وقتی نگارش میریم به واسطش میریم. مثلا امروز بحث هسته سخت شد و بعد بحث شرک شد، یه چیزی باز شد برای ما. این دقیقا برای من انگار یه نقطه است که تا قبل همین چیزی که از این بند پنجی که الان خوندیم که نیوتون رو میگه، بعدش برای من برای زندگی روزمره من کاربردی نداره. این که بدونم یه عده آدم هایی هستن که مثلا تو اون لحظه یه خلقی درشون یه چیزی هم الان آنها یه برانی میگفتن اون لحظه که مثلا مصیبتی بر انسان وارد میشه، اون لحظه لحظه ناب خلقتیه. خب یعنی انگار یه خلقی اتفاق میتونه سه سال طول نکشه. این که اصلا سه سال طول نکشه چی میشه که یه آدمی همون لحظه بهش میرسه یا آدمی نمیرسه؟
هر آدمی در طول زندگیش هر روزش از این فراشناخت ها برایش حاصل میشه.
در
طول روز همینطورش داره میشه، منطقه کم و زیاد داره و راه های مشخصی وجود داره برای اینکه قوی کردن، محکم کردن، فراتر کردن. اون راه ها شناخته شده است، کاملا مشخصه چیه. حالا بحث ایشون رو ذهن نشه، ولی بعد که تموم شد همین سوال من از آقای خالصی بود که شما چی میخواید مثال برای چی بزنید؟ یه موضوع بگم من باید مثال بزنم. آهنگای درخواستی به قول اون چیز آهنگ درخواستی شما بگید من براتون چیز روشن کنم. بذار اول ایشونه بعدش آقای خالصیه.
من از اون طرف بلد نیستم، ولی که این کنم مثلا گفتن اینها یکم کمک کنه به اون حتی بر خودم کمک کنه. و یه نقل آخرم من بگم و تمام بشه، دوباره این از نیوتونه که میگه مثلا من یک کودکی بودم که در ساحل دنبال سلف ها میگشته و اونایی که کمتون دارید چه؟
مرجان
اینا فقط اونایی که زیبا بودن رو جدا کرد.
خب دیگه اون چیزایی که میگشتن دنبالش میگشتن شما تو خونتون دارید آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد. من پیشنهاد میکنم که شما نقل قولایی که میگید کامنت رو به قول خانم شبانی حتما بگید منظورتون از این. من واقعا متوجه نشده بودم توی سیدن منظورتون از اون جمله نیوتن چیه، چه رفتی داشت؟ خوزی دادی
فهمیدم
چهار چوبم ننیم هرکی برداشت و پشت رو نه باشه
برداشت
کنم، من
سالش کنم
نمیفهمم، اجازه
ببین
من
که من بپرسم منظورتون چیه. آقای خالصی شما که بعدم میگید منو ذهب کردن من سوال خودتو الان نوبت درگه خود دیگه استفاده نکنید دیگه هم نباید متهم کنید.
پیروزی اون جمعه که گفتن من گفت دعوت کردم از شما که جدی بگیرید صحبتشون رو که چه چیزی و من البته با روکردشون مخالفم که خودشون هم تربیه هم و تصحیح هم برگشتن که حکمت نامتناهی رو میگن آقای به چه درد ما میخوره بعد فرمودن در نگارش یا رساله که بنده میتقصیرم اونجا رو متفاوت صورت میگه. من به هم دستمال درخواست داشتم فرمایششون رو جدی بگیرید که رد بکنید که قرار نیست اینجا من در دعوای فردیم جواب بگیرم، اما میپذیرم که فرمایششون در یک دشل کلی در دعوای مشترک همه جمع بود. در برنامه آقای فرمی قدیما از شکسپیر مثال میزنم، امروز داری از فیزیک میگن
خانم زمان رو آلوده کردن به فیزیک.
حالا من طبیعتا ایشون خانده هاشو میگه خانم زن، منم از خونده ها و اون سال ها دیدی ایشون نقل قول از نیوتن میگه من اون چیزا میادنم، ولی به این وجه این جملاتی که میگن یا مصداقی که میگن به ثابت کلی نیست. حالا چون آشنای ذهنم میگم و اون بحثی که خانم پیروزی مطرح کردن در مورد سه وجودی مولانا. هی میپرسید که من چه سوالی دارم و مصداقی که از شما بپرسم مولانا و اون لحظه خلق و هنری در مولانا شاید نزدیک باشه، نزدیک
همدوش
یه چیزی باشه با اون لحظه که شمس رو دید.
الان شما سوال خودتون رو دارید مثال برش میخوایی به سوال ایشون؟
سوال ایشون رد کردم دیگه.
چون قبلش گفتی که مثال برای ایشون بزن
نه حالا مثلا
اونو دیگه از این سوال رد شده سوال
بخواهیم. اگر مسئول ایشون اینه که دردقه شخصی من که دیگه با جلسه چیز بکنه تصمیم بگیره که دردقه شخصی ایشون
هست، در حدی یه سوال که میتونه سوال کنی کنه به جلسه رفتی نداره
سوالتون بپرسیم اینو
بخواهیم سوال رو نداشت که
الان نمیشه
داستان اون مولانا و شمسه. مولانا مولانای قدوسی که میگن سیر وجودی، من زیرکانه این سوال رو انتخاب کردم برای اندانه یا آقای قدوسی توبیخ نکنن که به دغدغه پرسششون برمیگرده که این سیر وجودی ما چه اتفاق باید بیفته. هم شبیه به اون چیزی که آقای برمی در مورد نیوتون میگن در مورد مولانا هم سیر میکنه. در مورد نیوتون در بچه علمی، در مورد مولانا در بچه علم عرفان. اگر نیوتن بر دوش قولهای سبور، مولانا هم بر دوش قولهای مثل صناعی و پدرش بریجه پدر مولانا ایستاده بود، ولی بر دوش قولهای سبور هیچ اتفاقی رخ نداد تا لحظه دیدارش با شمس و اون سوال تکراری و سوال بسیار ساده. سوال من این آقای قدوسی، یک اتفاق بیرونی داره کمک میکنه یک انفجاری در اون ظرفیت درونی رخ بده و تاکید حضرت عالی بر اون سه وجودی رو من کاملا میفهمم. پرسش هم اینه که اون اتفاق بیرونی گاهی وقتا باید ما منتظرش باشیم. چه باید کرد که اون پرسشی که
بیرونی که دست ما نیست که
چرا؟ چون پرسش مثالی که میزنم شمس و مولانا رو دوستان میدونن دیگه اون پرسش رو تکراریش پرسش که میگه که مولانا برتر پیامبر اسلام بالاتر یا بایزید؟ شمس از مولانا میپرسه خب سوال اینه که پیامبر اسلام بالاتر یا بایزید؟ که مولانا میگه به عنوان دانشمند، به عنوان فقیه، مرجع تقلید، ولی فقیه و ولی عرفان و اینا، میگه خب طبیعتاً پیامبر. و بعد دوباره شمس میپرسه که پس چرا پیامبر گفتش که ما عرفتان که حق معرفته و پیامبر گفت من مثلا در مرحله پایینی هم که عرفتانم، ولی بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی، من خودم خدام، شأن من بالاست. یعنی این یه چیزی. حالا جواب داره، میخوام بگم یه سوالیه که تو ترم اول ادبیات فارسی تو عرفان جواب داده میشه، یعنی یه بچه طلبا میدونه اینو، یه بچه که اول میره جامعه مقدمات اینو میتونه جواب بده. مولانا که بر دوش قولها هم میپذیرم ایستاده بود، یه اتفاق اینو بول گرفت، لحظه این در خلاصه در این اتفاق افتاد. این
سوال گرفت یعنی ارادی یا این که
دیگه باید سوال شما توضیح میخوام. اگر از من میپرسید مگفتم که این جوابش هست دیگه، منبول در نمیدن فلان 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 خب. ولی مولانا اومد یه اتفاق در رخ داد، دارم میپرسن که این سیر وجودی اتفاق بیرونی یک جایی به هم منسوج میشه در این لحظه، چه باید کرد؟ چه باید کرد از
در اون لحظه چه باید کرد یا قبلش؟ در اون لحظه هیچ انبار بارود که منفجر میشه چه باید کرد؟ هیچ منفجر میشه
طبیعتاً قبلش اگر منظور
قبلش یاد انبار بارود جمع کنی
و بارود رو دوشه قولها بودنه؟
قولها میره از یه قول میخری بارود درست حسابی میخری، بارود بارود رو با بدون قولها نمیتونی بگیری. تا اینکه شما در مثلا فرض کنید که بری از یه روستایی نه بارود میشناسی نه هیچ، نه میگی بریم یه جای مهمی ازدواج میکنیم میریم مثلا گیلان، میگی اونجا بارود کجاست؟ بارود به شما نشون میدن، اون بارود غول دیگه، اون غولی نباشه، یعنی غول گاهی یه آدمه گاهی یه فرایند تاریخیه که بارود میسازن، این بارود ها رو جمع میکنی که بعد اون مجموعی بارود نباشه. نمیشه که باید بگو من میخوام هیزم جمع کنم، هیزم جمع کنم یه کبریت بزن، هیچ نتیجه نه.
اینه که
ظرفیتش
رو بزرگ
می‌کنه،
جمع کردنه
داره ظرفیتش رو بزرگ می‌کنه. هم ظرف خیلی چیزا هست، خیلی چیزا هست ظرف، بعد توش ظرف چی می‌ریزی، تکنیک‌ها، روش‌ها، تجربیات، هزار تا چیز دیگه. مثلا مثال اشکال نداره در این جلسه، در این مجلس محترم مثال بزنید، چون گفتیم نباید مثال بزنید.
چرا
مثلا گفتیم مثال باید بزنیم.
ایشون گفت، ایشون گفتش که این در دل شخصی ما نداریم، من مثال چیزی که نشون دهنده چجوری انجام بشه.
در واقع شخصی منو مثال نزنیم که
نه
اسرار رو پیدا نکنید اشکال نداره.
الان توی این مجلس محترم قبلش سابقهش مثلا نگارش بود، سابقهش چی بود؟ علامه 91. علامه 91 بود، از اون دوستان خیلی کم هستن، تعداد اندکی هست. دو سر آره
بقیه همه انبارشون آتش گرفته سوختن.
ما توی سیر چند سال؟ 3.5 سال طول کشید؟
2.5 سال.
2.5 سال علامه 91 دو تا تکنیک انفجاری داشتیم. یادتون هست چی دو تا تکنیک انفجاری؟ دو تا بود که یه دفعه انفجار ایجاد کرد. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما انبار من، چون هر روز صبح آتش روشن میکنم، چای ریزش درست میکنم، اینا هر روز مثلا یه مقداری چوب داریم برای یه چیز میکنیم، مثلا یه تیکه چیز ریز زیرش میذاریم، اما با یه کبریت آتش میگیره. برای چرچیل کوچیکار میگن چرچیل.
آتش
زنه مثلا، مثلا این یه چیزی باشه. ما توی علامه 91 دو تا از این آتش زده، از این تکنیک ها داشتیم که یه دفعه جلسه رو منفجر کرد. آمین کنیم اینجا ایشون خانم قوامی گفت امتحان بگیر یا خانم شعبانی بود شما گفتی؟
من نگفتم.
نه نه انکار، حالا انکار هم بود، انکار یه مثلا تئوری چیزی بود، نه یه چیزی بود که همونجا اجرا کردیم و همونجا آثار وحشتناکی داشت.
و برا من خداشناسی بود، یعنی در واقع انکار خدایان بود.
نه نه، حالا اگر این هست بر من دوتا نبود، یه کمی تکنیکی تر بود. نه یکی سکوت الان شما در نظر اینجا که نشستیم با این شروع فلوهی که هر کسی تو هر جایی که میپره و مثلا چون میگه اینا، یه دفعه بگن در دقیقه ساکت باش، این یه تکنیکیه که یه دفعه توانایی آدم ها رو ده برابر میکنه. هم تو همین جلسه معظم همین الان ده دقیقه سکوت بکنی، یه دفعه مثلا نیمی از آدم‌ها تواناییشون برای در چه مطالب یه دفعه مثلا 5 برابر میشه، 10 برابر میشه. مطالبی که همه همونطور انفجاریه، یعنی حالت چیه؟ حالت یک جهش داره، جهش ژنتیک ایجاد میکنه. همین سکوت خالی، همین سکوت خالی یه دونه جهش ایجاد میکنه. و اوائل هم یادتون هستید که به شدت با مخالفت بومی شد، از هم میگفتن این وحشتناک، این چی؟
شما نگفتیم تکنیک،
شما نگفتیم تکنیک، گفتم تکنیک، من واژه تکنیک اصلا موارد مختلف گفتم، گفتم یکی از این هم تکنیک هاست از عنوانش، یکی دیگرش هم خودگویی ها نوشتن که بعدن چیزو نوشتن که تو علمانهایی نوشتن نبود،
ولی هر کسی حرف خودشو میده.
خودگویی ها دوباره همین تکنیکی بود که یه دفعه خودگویی ها عیاتون باشه، بعضی از افراد به شدت مقاومت داشتن، یه نفر از بستگان ما هر کارش کردیم نکرد، خودگویی نکرد و رفت. همون فردی که رفت بود من بهش گفتم خانم چیز گوش بدم، نه بهش گفت بعدها مشکلاتی گرد، بهش گفت همون یک کار رو میکردی زندگیت متحول میشد.
خب اگه اینطوری مازم چرا سکوت نمی،
حالا یعنی یه دفعه شما در نظر بگیرین که چی میشه این مثلا تکنیک ها یه دفعه چی کار میکنه، نه خود تکنیک، این تکنیک مثلا یه دفعه یه انفجار میکنه، یعنی عوامل متعددی که
برای همان،
برای مثال من دارم میگم،
یعنی این قاعده یونیورساله،
قاعده نیست اصلا، این تکنیک قاعده نیست،
فن دیگه
اصلا، فن که قاعده نیست، فن یه جای خاصی داره، شما هیچ فنی نیست، مثلا
اجبار
مهندس میخواد
میگم بعد یه شرایط
همیشه تکنیک همینه دیگه، تکنیک بر میشه شما مثلا فرض کنید که ماشین با 1000 تا تکنیک توش هست، این تکنیک رو بردار مثلا توی یه جدی استفاده کن، تو همون 1000 تا چیز یه شرایط کوچیکش اجرا نشه ماشین چیز یه دونه سیم کوچولو انقدی قطع کن مثلا کلا ماشین میخوابه. مثال شما خواستیم مثال بدم.
حالا این فراشناس های این تجربه حالا
نشدیم؟ حالا بشون
بفرم بهتر بشون بفرم فراشناس های اون چیزی که دونید روزانه آدم ها دریافت میکنن، ولی چی باعث میشه که
یه بداره اثر زندگی ما اصلا با ما داره این رجوع تغییرات میکنه، منتها زمینه های ما عموما زمینه های سرکوب کننده است. چجوری که مثلا فرسی اینجا چی میشه سرکوب های که با زندگی روزمره داره ویبسته همه اینا رو سرکوب میکنه نمیزه داره.
بعد این کسی مثلا نیوتون چه اتفاق
براش میفته؟ نیوتون رو شما مثال های نیوتونی قرار مخواهی بکنیم مثال های از خودمون مثال های خودمون چیه؟ یه تغییر فرد میده، یکی مثلا فرسی اینجا یه عامل کوچیک رو رعایت میکنه، یکی رعایت نمیکنه. همین کوچیکی که رعایت میکنه این یه یه جهش میده جلو، بعدش مثلا میره. اونی که مثلا میره فرض کنید که این استفاده کرده، زندگیشو متعود کرده، خود این فتح و فتوحی که براش حاصل شده عامل منفی میشه دیگه، براش رو میکنه. ولی همون شرکایی که صحبت کردیم بروز پیدا میکنه دوباره برش میاد یه نقطه خیلی بدتر.
در مورد برخورد ما با این آگاهی
ها اگه میشه
بگیر لطفا آگاهی رو گفتیم
آگاهی برخورد دیگه نداری برای اجرا میکنی میشه بگیر
برخورد بفرسم اجازه بدیم اونجا که گفتیم که خلق اثر هنری وقتی اومد من اثرم خلق کردم اونجا گفتیم حالا دیگه آگاهی زندانی زن شد. یعنی چی؟ یعنی که من متوجه شدم زندانی زن شد
نگه متوجه شد برای اینکه شما بیاری مثلا توی چیز بیاری مثلا اون لحظه ای که یک مثلا ایده خیلی قشنگ میاد وقتی که میاری دیگه در این حد محدود میشه دیگه
چه کارش کنیم؟ مگه نباید؟ این اول ایراد نیست این چیز که ایشون میگه
آره زندان
اون حالت اون چیزی که اون جنسیه که متعلق به زمان و مکان نیست. این اتفاق تو مثلا خیلی جاها میفته وقتی که تو اینو مثلا نقاشیش میکنی یا هر کاری میکنی مجبوری توی قالب‌های این زمینی و مادی و بصری تحویل دیگران بدی، یعنی دوباره زندانیش کردی ولی عیبی نداره، چاره نداره. در واقع یکی از کارکردهای هنر همینه دیگه، یعنی تو ذهنی رو داری یا فکر و حالی رو داری. حالا بعد البته هنر تقسیم بندی داره، بعضیا با این لحظه هنری کنم بعضی آگاهانه مثلا روکرد سیاسی دارن حالا شاید دارن، ولی تو یه چیزی که از جنس فکره، یعنی از جنسی نیست تو بتونی تو میخواد اینو بحث فرم و محتوا اینه ترنسفورمش کنی به یه چیز دیداری ملموس شنیداری فلان
مثلا مثال من بزنم شما الان شعر حافظ رو شعر حافظ رو مثلا میشنوین دوش وقت سحر از غصه نجاتم داد. این الان چیه؟ یک چارچوبی داره، یه چیزای خوشی از آدم ازش درک میکنه و فلان و همینا. اما برای خدا حافظ که اون شب براش اگر ظاهرش نشون دهنده چیه بالاترین حالات توحیدیه دیگه. این فاصله این دو تا با هم چقدره؟ این دومی زندان ما اولی چی بودم اولی چی بود فرقه
بس استفاده که میکنن
و این چه ببینید توی این خیلی کمک کنه به بحث کانفیوزی هم مرتبط میشه. ببینید توی کار هنری یه حالا به خاطر ملموس بودنش
میگیره
چی شد؟ سکوت کرد
ما خیلی حرف رو گفتگو میکنیم ولی وقتی تو زندگیمون میخواییم اونو ترانسفورم بکنیم و بیاریم به یه شکل عملی دچار مشکلاتی میشیم. این بحث تکنیک مثلا اینجا مطرح میشه، یعنی که به نظر هیچ فرقی با کار هنری نداره. یعنی تو هنر هنرت اینه که بتونی این شناخت و آگاهی‌ها رو بیاری تو رابطه و زندگی و رفتار و لباس و همه چیزا. به نظرم اینم کار هنریه.
میدونی چیه خانم قوامی؟ توسعه ظرف وجودی یه زمانی من قشنگ میتونم اینو ملموس تو زندگی روزمره بفهمم. الان واقعا همین حسو دارم. یه زمانی تو هم سقف وجودم کمه برای یه که بخوام لحظه شکل باشه.
تنگ بودن که ایشون گفتن
آره تنگ بودن دقیقا به همین من اینجا میفهمم یه چرکو نمیدونم چیزایی هم وجود داره، یه رسوماتی وجود داره. حالا در مسیر میگن هر روز هم داره این فراشناختا هر لحظه داره برای ما اتفاق میفته. به میزانی که من اینو کنار میزنم و عمل میکنم میگن این داره، این ضعف داره بزرگ میشه. درسته؟ اصلا همیشه هم در مورد خلق اینه که من میگم من آدم خلاقی نیستم. شما میگید که اما این همه مثلا خلاقیه است، مثلا تو خلاقیت شاید توی یه دونه مثلا باهم شاید از شدت زیاد بودن خلاقیتی که هیچ اتفاقی براش نمیفته، یعنی باز دارم از تنگ بودنش حرف میزنم. من همه گیرم اینه که انگار که قراره بهتره کنی هر لحظه بشه نیوتون، ولی یه چیزی هی تو رو گرفتار میکنه.
من خیلی حسن دقیقا درک میکنم هر خانوش رو فیلم میکنم فیلم کنم شخصی هم نیست خیلی هم
این خلقه لحظه ای که این هم داره میگه لحظه به لحظه داره این فراشناخته اتفاق میفته. ما تو مسیر روحی هم هستیم. چی میشه که انقدر تنگه که نه نیوتون برای یک عمر نه یعنی چی نمیشه؟ فاطمه فیروزی هم فاطمه فیروزی هم مثلا آره تن خیلی خفه
اصلا
بود
من اینجوری متوجه میشم که همه بنبست ها محدودیت ها ظرف های بسته این نکاتی که شما میگید اینا مال ذهنه و آگاهی ذهنی است. اگر من در اون ساحت سوال ناپذیرها قرار بگیرم که همواره هستم، همواره با من هست، فقط من باید اراده کنم و از تمرین کنم که در اون ساحت قرار بگیرم. در اون ساحت هیچ بنبستی نیست، هیچ بنبستی وجود
نداره. چرا احساس شکوفایی و خلق
ببین من مثال براتون بزنم.
ذهنی نمیبینم.
نه نه
یه لحظه ایه که هر روز داری تجربه میکنی که این ضعف چرا نمیتره که چرا.
بذار من براتون مثال بزنم. شما ممکنه که فکر کنید که خب مثلا کنار مثلا رودخونه هستید، سنگ‌های رو برای جمع‌آوری می‌کنید، میگید می‌خوام با این یه خونه بسازم. این خونه یه چارچوب ذهنیه. یا قوانین خاص خودشو داره، فرم خاص خودشو داره، نیست؟
بله.
تو این موقعیت شما دارید کاملا ذهنی به چی نده. بعد ممکنه سنگ‌های مناسب پیدا نکنید، اون خونه ساخته نشه، هزار یک مشکل میشه. اما این موقع تصمیم میگیرید که این سنگ‌ها رو بچینید. این حوزه‌ای که شما تو ساحت دیگری هستید. یعنی در شروع یه سنگ رو برداشتید، شرایط شما امکان محض. این یه بار برای خانم زم هم گفتم. نه. یعنی شما در شرایط امکان محضید، یعنی هر فرمی میتونه شکل بگیره. از قبل تصمیم نگرفتی را یه سنگ برشید میخواید اینا رو بچینید، سنگ ها رو میخواید بچینید، فقط هم الان در شرایط امکان محض. خب بعد شروع میکنید سنگ هایی که انتخاب کردن چیدن، هیچ فرمی هم تو ذهن شما نیست. نه تو ذهنتون نیست، من دارم کار کرده ذهنم میگم. بعد همینجور که میچینید کم کم یه چیزی آشکار میشه، مثل همین که بوهم گفت پنهانه، به این معنی که در حال آشکار شدنه. بعد شروع میکنید چیزی آشکار شدن. خب بعد یه جایی گیرید میگید که خدای این اون چی که میخوام پیدا نمیکنم. بعد یه دفعه سنگ خودش اونو برمیدارید میذارید تمام میشه. این فرم ممکنه در کل دنیا هیچ نمونه ای نداشته، اما چی به شما میگه این تمام شد؟ و البته همونطور که خانم قوامی گفتن همین که تمام شد مال عالم محسوسات میشه، مال حال دنیای ذهن میشه، یعنی حالا میشه تحلیلش کرد میشه بعد. یعنی شما یه فرایندی رو از امکان به سمت احتمال و نهایت به سمت ضرورت برمیده. یعنی اون سنگ نهایی میگه فقط این، هیچ سنگی تو دنیا نه. این فرایند وقتی طی میکنید شما در باز کردن فراشناخت رو برم دوشواره میخوام بگم در این ساحت هستید، ولی این ساحت بدل شده به چی؟ به یه فرم که الان دیگه ذهنیه میشنم روی صحبت کرد.
خیلی باز رستوران به کار ذاتی ها یعنی من احساس میکنم؟
نه میخوام بگم تو زندگی هم همینطوره، شما هر وقت که در ساحت اون آگاهی قرار میگیرید در ساحت امکان محض است. خب بعد بر حسب انتخاب هایی که میکنید به احتمال و گاهی به ضرورت میرسید و اون ضرورت اسمش میذارید سرنوشت، ولی شما خودتون اینا رو انتخاب کردید. یعنی شما همواره در اون ساحت در شرایط امکان محض است.
اگه به اون آهان خودشو
نرسید
چی؟
بله؟
اگه به اون آهان خودشو نرسید چی؟
اگه به چی نرسید؟
به آهان
به آهان نرسید
به آهان خودشو اگه نرسید به اون چی؟
نه میرسی. یعنی همین نکته مهمی رو دارم میگم، یعنی شما یه دفعه فرم رو شروع میکنید ذهنی تحلیل کردن، بعد میگید نه اینا درست است. در حالی که ببین این نکته خیلی مهمه ها، اون سنگ خودش رو به شما نشون میده، نه اینکه شما اون سنگ رو پیدا میکنید. این خیلی مهمه، اون سنگ خودش رو به شما نشون میده.
به آهان رسیدین الان؟
خانم زن رسید واقعا اون لحظه آهان اون سنگ خودش به شما نشون داده، انگار چیزی بله
میگم بس
کمیسیونی نده.
چیزی که از ذهنم میگذره رو بگم، انگار که الان یه نقطه ما مشخص داریم همه چی رو زور میکنیم به اون نقطه برسیم.
آهان نقطه آهان
این یکم برای من
سوال
اینه. آها، برای اینو خواهش می‌کنم. اون خودشو آشکار می‌کنه، نه اینکه شما اونو کشفش کنید. یه تعامل دو طرفه است.
اگه اونی که آشکار
بشه، همین که به جستجو برمیاد، اون خودش رو در معرض دید شما قرار میده. اگه درگیر مثلا شعر یا نگارش هستی یا این دست شده باشی، هی دنبال یه چیزی میگردید بعد پیدا میشه، ممکنه خیلی اتفاقی پیدا بشه، مثلا تلویزیون داره اخبار میگه، کلمه میگه، خودش از کجا اومدی؟ اون اخبار رو میگه که شما دنبال چی
میگردید؟ شما میخواد به آهان برسه؟
نه
آهان این آهان واکنشش
هر چه من آقای برنامه
اینه
که این یه جوری انقدر انتظاییه، شاید شما چون تجربه
من تجربه نه من تجربه خیلی عملی گفتم، مثل بازیه برای شما.
خانم قوامی میگن که جواب دست
جواب همه چیز از خانم قوامی.
من صحبت آقای برنامه شما رو داره به این سمتی بره که یه اتفاق ناگهانی حالا چی بشه، اون اتفاق اگه نشه حالا ما یه ذره داره انتظاری میشه بر شما. من میخوام از جواب از زبان آقای قدوسی بگم که شاید برای شما با توجه به رساله و اینا ملموس تر باشه. خب
عکس
میشه من یادم قشنگ
گاهی نتیجه عشت صبح شنبه هیچ چیزی برای ما ملبوط نیست.
من جای آقای رحیمی فرد نشسته بودم، آقای قدوسی هم فکر کنم اینجا نشست، اونه قشنگ یادم سال همون 93 اینا بودن، توی این فاصله این دوتا بود، این بحثه پیش اومد. بعد آقا قدوسی داشت گفتن که خب مثلا حالا همه فعالیت‌ها که حرفشو می‌زنیم که ما توی این مسیر قرار می‌گیریم و این دیوارها و این زندان‌ها بر ما یعنی می‌ریزه و ما هی آگاهیمون بیشتر میشه و هی فلان. بعد سوال اینه که خب چرا هیچ اتفاقی نمی‌افته؟ بعد آقای برنامه به شما میگه ذهنیه، منم موافقم. حالا جواب چیه؟ آقای قدوسی موقع جواب من جواب یادم نمیره گفت درسته تو داری تو که یعنی همه بودی داری تلاش میکنی و هی دیوارها میریزه و هی این راه رو میری، ولی تو هر دقیقا داری زندان درست میکنی دوباره بر خودت.
چطوری؟
خودشون
بشنگه
من یادم یعنی
اینکه
ما با خیلی
اینه دیوارها قدوسی جواب بدن اینه با خیلی از کارهایی که میکنیم داریم در واقع تو این مسیر پرده برداری میکنیم و نزدیک میشیم، ولی گاهی بابت خیلی اشتباه‌ها یا چیزایی که خودمون هم نمیدونیم یا باید یاد بگیریم بدونیم همزمان هم داریم زندان درست میکنیم.
ببین من اینجوری توضیح بدم خانم قوامی،
چرا تو هم جدا دارید رفتن
بچه ها گوش بده خانم قوامی داره
ببین وقتی خانم فیروزی میگه چرا این اتفاق نمیفته بعد من بهش دارم نشون میدم که اتفاق افتاده خب ولی اون نمیبینه خب ذهن دیگه این زندانی که نمیذاره اون ببینه که این اتفاق براش افتاده ولی به خاطر افکار ذهنی مسائلی که هممون داریم نارضایتی ها مقایسه ها دیدم مشخص کردیم ته مسیر چیه پس اون شکلی و خیلی چیزای دیگه و اون قضاوت ها اون تحلیل ها نمیذاره که ما ببینیم این زندان میشه
احتمالاتی رو ما معتبر میدونیم که قبلا از فیلتر محاسبات ذهنی ما گذشته نه. و احتمالاتی که از این فیلتر رد نشده رو اصلا به رسمیت نمیشناسیم اصلا معتبر نمیدونیم اینکه حالا رو میگن در شرایط امکان محض ما این امکان محض رو بلافاصله با ساختارهای ذهنی زندانگونه خودمون بلافاصله فیلتر میکنیم یعنی میریم سراغ همون احتمالاتی که
صحبت میکنیم تحلیل میکنیم مقایسه میکنیم
میریم تو همون زندان کانالهایی که از قبل تعریف شده تو زمینمون و میریم سراغ احتمالاتی که برای دیگران قابل
خب من در
مورد اینجا ببینید بعضی موقع زندان اینجوری میسازیم یه تجربه کاملا تو همین ساحت سوال ناپذیر را روی داده من به یه فرمی دست پیدا کردم خیلی لذت بردم معمولا لذت بخشم هست چون تمام وجود من درگیره حس، احساس، عقل همه درگیره تو این فرایند را برای همین غالبا لذت بخش و بچه ها کاملا نمونه منحصر فردش هست از کنار شنهای دریا رهاشون میکنید نمونه منحصر به فرد این لذت وجودی هستن. زندان ها کجا شکل میگیره؟ ذهن میگه که خب من یه بار دیگه اینو تکرار کنم. اصلا تکرار وزیر نیست، اون دیگه تکرار نمیشه. به این فرایند امکان احتمال ضرر رو تکرار میشه ولی این که اون فرم الگو میکنم میان خب این فرمی شد که حالا باید از توش مثلا ده همین که الگو شد، همین که قانون شد، همین که قاعده شد، همین که خواستم اونو به دیگران توصیه کنم این میشه زندان.
من این درست میکنم کاملا هم همین فرم عبامی هم توضیح هم بیرم قبول میکنم بگیم من این تصور دارم که شما بزرگواران یه تجربه های خوبی رو داشتی با تکیه بر اون تجربه های خوبتون تو این نقطه
نه نه
نه نه نه بذاری من کامل بگم حرف هم ببخشید اصخایی میکنم الان مثلا شما دارید بگید که الان مثلا توی یه الگوی میتردی خب من دارم فکر میکنم هنجوری که اونگی دارم مرور میکنم میگم که من خیلی جاها خیلی رها رفتم دارم ولی هیچ وقت نگفتم آهان همین هیچ وقت نرسیدم به این که یه چیزی خودشو نشون نده بگم آهان همین. حالا شما تو ذهنتون هی تکرار میکنید میخوام بریم زندان زندان. خب من همچین تجربه ای ندارم که هیچ برنامه ریزی برای چیزی نکردم، گفتم بذار جریان منو به سمت که خودش باید هدایت کنه ولی هیچ وقت نرسیدم بگم
این فرایند جمع‌آوری سنگ ها شما منفعل بودید.
یعنی چی؟
یعنی سنگ جمع میکردید کار میکردید. من ببرم شو یه مدیر یه فضایی مثلا
سنگوی سطح بالا
نه نه یه مدیر فرض کنید مثلا برنامه بودجه یه جایی نه 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 تو نه میخوام وارد اون حوزه بشم یه جمعی رو داره همه متخصص همه فلان برنامه نیست. یه بحثی بود که با آقای قدوسی در مورد این بحثای جدیدی که در مورد نظام سیستمی نظام کرده قرار سیستمی و سیستماتیک بحث میشه. شما میگید خب این گروه من دارم با اینا چجوری حرکت میکنم و توانایی همشون رو هم میسنجید باشون به حرکت در میکنم خب و طبعا اهداف مشخصی دارید کار مشخصی دارید نه همه مشخص ها ولی با گروه به حرکت در میکنم. یعنی چجوری میخوام میگم روش شما بران مدیر اینه که انرژی های درونی اینا رو آزاد میکنید تا مولد بشن و این همون چیزی که در مدیریت الان میگه روش میگم فضای خلاق تو فقط بیافرین اون چیزی که من از تو میخوام آفرینش ایده بده. آره چی خب با اینا به حرکت در میاد این یه فرایندی که شبیه به این فرایندی که ما میگیم یعنی شما یه محیط خلاق فراهم کردید و در محیط خلاق بسیاری ممکن پیش بینی نکنید اما دستاوردهای فیزیکی حتی یا مدیریتی که دارید بسیار بیش از یه مدیر سیستماتیکی. من دستور میدم همون باید اطاعت کنم، تو وظیفت اینه تو وظیفت اینه تو ما وظیفت و همونا رو میطلبید نیست؟ باید بیان کارت بزنن صبح برن ساعت دو هم یه خمیازه بکشن دوران خونه مملکت هم که برنم بود جشم که مشخصه و ازش جوه همه جیب بادر علا نمیدونم الان روشن یعنی اینجوری نیست که این فقط مخصوص هنرمندان نه یه مدیر چرا یه مدیر
مخصوص هنرمندان
که من 100% خب پس یه مدیر در یه سیستم کاملا حساس ممکن کار انجام بده
خب آخه من اینی که دارم تقریبا تجربه میکنم حتی
توضیحی که دادید اون نبود میگم من خودم سپردم به جریان اصلا این نیست شما جریان رو میسازید نه اینکه جریان به خودم رو به جریان سپردم
مشکلات ارضی
رو خودم رو به جریان سپردم درست نیست اما اینکه جریان رو ایجاد کردم حالا خودم رو به جریان هم میسپرم این دو تاست جریان شما ایجاد میکنم بنوان مدیر اما خودتون به جریان رو میسپرید آره جلو جریان نمیشه
نه یه لحظه هم
نمیشه که تو برخورد اون کمک یه احساس کیف و لذت به دست
بده
کیف
و
لذت یعنی
آهان
همینه
آره
حالا نه این معیار نیست ببینید اون این نتیجه است این معیار
نظر من آهان همینه نقطه ای که تو راضی کامل باشی یا رضایت خوبی داشته
انسان در
زمان رضایت
پیدا
میکنه رضایت
کامل
اینا به نظر من این چیزی که تو برای خودت میتونی پیدا بکنی که آقا من از این کارم
راضی ام رضایت نقطه توقفه شما تو هر مرحله از فرایند راضی باشید کفایت داریم بعد پیش نمیدیم خوبه همین بریم پیش بریم همینجوری اما اینکه من الان راضی ام نقطه توقف
خب
من الان
ببینید اون آهان همینه چه حسی داره
همون لحظه کمک کردن کیف
ما با خانم قوامی من یه مثال بزنم
نه
اون چیز چند دقیقه
من مثال بزنم
همین لحظه آقای برامی میگفتش که رضایت نقطه توقفه
من فقط واقعا
خیلی برام
شگفت انگیزه این حرفش میدونی
این یه آهایی برام
اصلا خود من بله. حرفی که دارم میزنم من میخواستم بگم من برگردم خود من الان آها دارم برام رخ میده این شکلی دارم حرف
میزنم
خب
چرا این آهانه
برای شما مهمه
چون
رضایت رو داری احساس این رضایت برام درست بود نیست
نه چرا من هست این مسئله داری بیدیم درسته این مسئله میمونه اما باید ادامه بدیم ما با خانم قوامی سالها توی چارستم که مسئول کتاب های دانشگاهیه با همه اون مشکلات ببخشید احمقانه وزارت آموزش عالی ما یعنی واقعا احمقانه ها به معنی واقعی احمقانه بچه کنکوری مزخرف بار میاره حالا ما داشتیم اونجا کار میکردیم با احاطه کامل وزارتخونه شاید سالها طول کشید تا ما تونستیم حالا اون به خاطر مدیری که اونجا داشت که از به حال مدعی بود از شاگرده علامه هم هست دکتر احمدی نه میدونم گفتم شاید شما بعضی دیدگاهش رو قبول نداشت
نه آدم خیلی
و به همین دلیل
لور بود
یعنی با همین سراحت من میگم ببین اینایی که شما میگید به هیچی سازمان ما نمیخوره اما انجام بده ببینم چی میشه خب ما تمام این قوانین یعنی ما اینکه حتما باید دکترا داشته باشن تا کتاب بدن اینو حذف کردیم اینکه حتما باید هیئت علمی باشن تا کتاب بدن اینا رو حذف کردیم و چون همه هیئت علمی ها یه مش جزوه مزخرف دارن اینو به زور میخوان به خورد ملت بدن کتابش میکنن همین سری که الان چاپ و خب از طول کشید ها خیلی طول کشید یه خانم این مسئول اونجا بود هنوزم هست
یه
نه یه یعنی ایشون یه حالا یه بیماری هم داشت البته و یه فراموشی های گاهی وحشتناک ها یعنی مثلا اینجوری که یعنی کسی که با تمام سیستم رو منظم میکرد که آقا فلانی تماس گرفت اینو چیکار کنیم چیکار کنیم چیکار کنیم، یعنی تا این حد که مثلا فرض کن امروز زنگ زد به یکی میگفت که شما تاریخ پیشنهاد دادید چی بود، میگفت خانم ببخشید من چه تاریخ پیشنهاد دادم، و بعد ما زنگ زدن که کی آخه
یکی جلسه تشکیل میشد، بعد مثلا ما همه منتظر یک ما منتظر شدیم خب موضوع کتاب چیه بود کدوم کتاب مثلا بعد دادن به اون طرف،
بعد منو خواستن گفتن نامه کتبی بنویس ما اینو پس بشون تو من نمیست دنبال این نبودم که من نون مردم رو نبارم این حرف اصلا دنبال اینسته نبودم، گفتم که ببین اینجور بعد نمونه که خودم گزارش شد رو بهش گفتم ایشون یه علاقه داره به گروه بذاری باشه حالا مشکلش ما حل میکنم با ما دیگه اونا رو ما جوابشون بود. و این به قدری گروه رو به اون عشق درونی که به گروه داشت گمزان داره به قدری این گروه رو درو پیش برد توی موقعیت هایی خیلی حساس که فکر نمی کنم ماها جوره، یعنی من و خانم قبلیم قطعا استعفا میدم اگه تو اون مرایه و این فکر کنم این جزء گروه ماست، من برای چی باید اینو حذفش کنم با یه دید سیستماتیک، این به درد این به درد گروه نمیخوره باید حذفش کنیم، هنوز هم حتی ایشون هست هم هنوز هم
الان نگه داشتن ایشون همون آهان شما
یه جایی رسیدیم با خانم عوامی واقعا رسیدم به این که حذفش کنیم ها، یعنی واقعا این جایی من مستحصل شده
بودم اینو به من واضح
بگید، یعنی با خانم عوامی صحبت میکردیم بعد میرسیم به این که حالا بذار باشه خب، اما یه دفعه رسیدیم این که آه خودشه این باید میبود، اگر نمیبود ما به اینجا نمیرسیم،
فکر نکردی این کارتون چیدن سنگ باز اون آهانه نیست،
ببین همون که میگم یه گروهی بود ما گروه هنر بودیم درسته داشتیم ما هم حرکت میکنم این هم جزء گروه ما بود و هنوز هم هست ما نیستیم الان هست خب چون ایشون پیمانی بود بعد رسم میشه جزء گروه دیگه انرژی که آزاد میشه و ما نهایت اینها رو با هم سازگار میکنم بعد الان که ما رو خواستن چجوری خواستن دوباره مثلا بعد از این کودتایی که شد اونجا اینا میگم من نگاه میکنم مثلا شگفت زده ایم چجوری گروه هنر تونست این کار رو تولید کنه، چون دانشگاه پشتش نبود، چون هیئت علمی پشتش نبوده، چون دوم همشون رو قیچی کرد با پررویی ها، یعنی میترسیدن از من، برای همین الان نگاه میکنم اینا که برترین خودشون بودن برترین گروه سمت ما دنبال برترین گروه نبود، اصلا باور نمی‌کردیم ما برترین گروه باشیم.
آیا پاسخ آقای قدوسی که هم بهش میگن جا دانشگاهی نیست شما بسیم دانشگاهی نه آقای قدوسی
اینا ضد دانشگاهی نه گفتم مت دانشگاهیه
نه من خواستم تو مدیریت چیم من مدیر نبودم واقعا حالا خانم قوامی خیلی مدیرتر از من ولی دارم میگم که میدونم میتونم همین هم یادآوری بشه
برای شما
مثل اینه که برای من اون آهانه نیست اینا این وقت کسی میگه یا کارمند کسی میشه آهان برای خودتون مفایش رفت مشانه داره مثال بزنم
باید درست بشه میرین همه رو میگیرین از کجا میرین همون ایمان رو بگیره دیگه شما مثال آهانی برای خودتون میخواین مثال بزنم اگر قابل مثال ندارم اگر قابل مثال
تو سیر کارتون یه جایی مثلا خودتون مثال میزنید که برای من یه دفعه این مشخص شد، مثلا گفتید که من یه ما فهمیدم بخشیدن اینکه میگم میبخشم در واقع دارم یک چیز بالاتر، یه دفعه متوجه شدم که این توی من یه چیز معکوسی، یعنی شنیده بودیم برای تو مثلا مشخص شد، یا اینکه نگاه مثلا به اهل بیت از یه دوره به شدت تو شما تغییر کرد، آهانشو سریع اعلام نکردید
اما نتیجهش معلوم معلوم یه نقطه آهان مخفی دارین که نمیخوایم مثلا آشکار کنیم کم نیاره پس رو بسن اتفاقا خانم داجر خانم داجر تو همه جمع از همه بیشتر آهان داشته و یعنی آهانهایی که من شاهد بودم و در واقع چی؟ بعدش اون وقت بعد غیر آهانم چیزی اتفاقا نداشته چون بقیه خیلیشون سیر تدریجی داشته اینشون اصلا نداشته های چند تا آهان داشته اون آهان نگرش داشته آدمی هم نیستش که به این راحتی به کسی مثلا بار بده و فلان و اینا بلکه بعد خودش که صاحبای میزه بغل هم تشریم کم نیارید کم نیارید کم نیارید
یعنی آهان نگید
بعد چی یه آهانهای شما خیلی واضح و روشن بود تو این از چند سال شما آمدید این دوره را برخوردید 98 اومدید 98 آره تا دو سه سال من نیده بودم این شروعی بعد آمده اینجا گفتم ایشون معرفی خودشون معرفی نکرد بازم نمیخواست شاید رو چیز بشه بعد من حس دادم که این خانم داجر یاد بید تو حیات
بعد آقای قدوسی که دیدن گفتن آهان خودش
من خودم شما دیدن گفتم آهان دیدن یادتون نیست چقدر بارتون
او آهانه شما
آهانه خودشون
بعد من آهان رو آهان میدید بایده داره
و یه نقطه فقط تنها چیزی که ایشون داشته یه نقاط مشخصی که اون است تا قبل از اون نقطه هم و بعد از اون نقطه هم مقاومت الا ماشاءالله یعنی هر چی بگی میزنه داغون میکنه حتا صبح هم بشینی اگه مثلا اینطوری موچشو نگیریم که فلان چه آن گفتیم هیچی کوتاه نمیشه نه اینکه من این باورش منفی نمیگم
اعتماد نیست واقعا بابا دشمن اعتماد نیست نه واقعا جدی از شوکه گذشتن که اعتماد نیستش ولی اینقدر که برای شما قله برای من قله نیست حالا آقای قدوسی میگن مقاومت این مقاومت از جنس این که مثلا یا من بحث رو
ناخودآگاه
میخوام بگم که نه بحث ناخودآگاه نیستش
خودآگاه
واقعا باید اون رو ببینم که بگم دیدم شاید شما که واضح بگید نوع شوکتون و نوع روابطتون ذهنیتتون یکم روانتره مثلا این که خانم قرار به من میگن که رضایت هیچ کس راضی نیست این واقعا این رضایی به نظر من این به دفعه یه نقطه پیدا میکنه از یه چیزی رضایت نسبی
پیدا حالا بحثو عوض نکنیم
نه رضایت کامل معلومه هیچ وقت هیچ کس روی مطلبش نیست
منظورشون اینه که رضایت یه فرایند یه نقطه نیست
بله قبول دارم
آره. و تو نقطه ای که از آهان که رد میشه یکم یادشون هم میره آهان و مثلا یکی دیگره که ببینه میگه مثلا به همین مواردی که ایشون میگفت موقع بود یکی دیگر رو میگفت بهش میگفت نه تو نه من چون این رو تجربه کردم فلان و همینطور میپرسیدی میگم نه من کی اصلا هم چیزی گفتم ولی این حالت طبیعیش بود همینطور یه بار شما بودی یه بار شما بودی بحث یه دنم شما بودی یا خانم فیروزی بودی یا اینو شکرم به شما بودی آهان شما بود
یا خانم فیروزی بود
یا چیز که گفتی این که منم از اول فکر میکنم هیچ زمان ندارم وقت ندارم شما بودی در جواب آقای هاشمی کرجی هاشمی کرجی که گفتش که گفتی که من اول اینطوری فکر میکردم که اصلا این وقت ندارم این بر تو پلا چیه شما بیکارا میشید مثلا بر خودتون حرف میزنید من پرس بعضی وقت اینا توضیحات جدی ولی بعدا دیدم که نه اتفاقا وقت خیلی زیاده از این آهانه اتفاقا شما نه که زیاد داشتین اما خیلی اصلا شما
ملموس داشتین
آره ملموس داشتین البته من که رصد میکردم اونطوری همش زیر ذره بین بودیم و میدیدم ولی مثلا گفتم بقیه نبینم
شما چه بنام... زیر
ذره بین دیدارین رو من خودم معلوم خب شما به روحیه آدم مثلا خیلی از هنرمندا هستن
ببخشید ببین من حرفو تموم کنم بس برای این آهانا اینطوریه وقت این همون چیزایی است که در واقع خانم فیروزه اینو کوچیک که در واقع به اون مقدمات آدم هاست که به این نقطه کشف و شهودش راحت تر میرسه یا دیر سر میرسه اگر دوستان یادشون باشه یکی از همون دوستان نگارشی که قبلها هم ارتباط بود اینا به یه بار من بهش توی تمرین نگارشی بهش گفتم که 23 بار گفتی که چیزی نیست. تام یادتون هست دوستان؟ نه. شما یادته؟ این یه سابقه ای داشت، یه نقطه خیلی روشنی رسیده بود. بعد هرچی من میگفتم که من الان نقطه داره، میگفت خواهم هیچی نیست، هیچی نیست. بعد یه تو تمرین نگاهشی من گفتم برایش، مثلا گفتم شمردم 23 بار، برای نشمرده بودم، 3-4 بارش شمرده بودم، برایش من تو علکی گفتم. ولی اون تو خودش میدونید، مثلا یعنی حالات انسان خیلی موثره در این که این نقطه کشف و شهود چجوری رخ بده، خوب رخ بده، دیر رخ بده، ضعیف رخ بده، قوی رخ بده، عمیق رخ بده، سرنگون بکنه آدمو مثلا اساسی زندگیشو، یا مثلا بعضی یه طوری هن که به این راحتی حاضر نیستن که شرایطشون عوض بکنن. یعنی مثل مثلا یه آدمی که توی خونه پوسیده تا وقتی که مثلا کلش خراب نشه بل نمی کنه. اینا حالات خود آدمی که خیلی نقش داره. اما آهانها به حضور این آدمی که اینجا هستن هیچ کس نیست که الان من فکر نمی کنم کسی باشه که به من بگه که من نگفتم و تو اگه راست میگی مثال بگم، مثال از تو جیبم در نیارم و از مثال از خودش.
خب
من آقای قدوسی
یه چیز دیگه
قبل این بگم،
شاید خانم
قبل این همه صحبت کنم قبلش،
آره چون خانم داجر تازه به نقطه آهان مثلا گیرش، به نقطه آهان من رو سنگ چیدن، یعنی برای من نیست که من بستری انگار برام چیزی که خانم قوامی میگن که خیلی خلاقی که خب و من نگاه میکنم من اصلا من در روزخونه نرفتم، اصلا مسیر سنگبازی ندارم که خلقی داشته باشم.
با ادبیات خود من سوال کنم که من مثلا از ادبیات خانم قوامی
من لحظاتی که در مصیبت یا در لحظات ملکوتی که بگم واو چقدر خفنه رو داشتم، خب ولی این که بگم این شد یه چیزی مثل، درسته که الان میگید ذهنه، ولی میخوام بگم
من نگفتم، با ادبیات خود من بگم، من نگفتم ذهن،
آقای برنامه گفتم این که یه چیزی باشه که بگم که آها خلق اتفاق افتاد و من الان یه چیزی دارم.
موضوع شما خلقه چیه؟ من نفهمیدم.
آره خلق اثر هنری تو هر موقعیتی از زندگی.
آره شما خلق اثر هنری، من راجع به خلق اثر هیچ سوالی حرفی نزدم که الان شما از اون سوال میکنید.
نه این بعد از هر چیزی قبل از خلق
چه چی که میان مشابه با اون.
آره من میگم
مثلا
سوالش نمیاد
میده.
بعد سوال اول برای من شما روشن کن چی سوال می‌کنی؟ با ادبیات خود منم بگو. اگه از من می‌پرسی از ادبیات خود من بگو. بذارید
ادبیات شما رو یاد از یاد.
چون میگه که لحظات امکانی تو زندگی من باشه که من مسیرهای احتمالی زندگی که منو به جایی برسونه، به ضرورتی برسونه که من اون روشنگری، اون حکمت نامتناهی، اون چیزا رو تو زندگی خودم پیدا کنم.
خب میگه پیدا کردم که.
نه ایشون میگه الان خودش
میگه واو داشتم. یه جرازه ایشون واو چه
میگه من تو مصیبت اینا فقط دیدم یه چیزا، یه حقیقتی رو دیدم. موقع تست
یه همون یک دیده که حالا چی
میگه؟ نه من میگم
میگه دیدم.
بعدش
خودش میگه. خودش داره میگه دیدم، شما میگه نه دیدی.
قبلش میگه الان داشتیم راجع به اون آهان صحبت میکردیم. میگه برگردید به قبلش. جایی من از هر دوشون متعجبم هستم که چرا این حرف رو میزنه. اگه اشتباه میکنم بگید این حرف شما نیست. میگه قبلش لحظات امکانی که من احتمالات مختلف رو ببینم، اون لحظه نبوده. من اینجوری فهمیدم.
نفهمیدم، من سوال نفهمیدم.
بله نیست بس خودش بگو. من انگار شاید میتونم با اون ادبیات کار ذاتی رو بگم.
خب
من بستری که بتونم آره توی مصیبت و نمیدونم لحظات عرفانی تو حرم امام حسینا یه لحظات که حقیقت رو میبینم دارمش.
خب
این سوال چیه؟ فقط همین، فقط دارمش دیگه، هیچ چیز دیگه ای غیر از این ندارم.
حالا برای این موضوع بحث ما رو در این حد بس که کافی کرد. حالا سوال شما چیه؟ الان پس شما اینی که اینجا فراشناخ یا مثلا مقدمه براشناخ هر اسم بذارید، این رو شما متوجه شدی، تجربه هم کردی و تمام. حالا سوال چیه؟
آها یه کسی شما میدید این لحظات تو زندگی همه آدم ها هست، حالا بعضی کشف میکنم خیلی هم زیاده. من انگار این رو دارم که
استفاده هم نمی کنم،
استفاده هم نمی کنم. خب این چیه؟
چی چیه؟
خب چیکارش میکنم این حقیقته مثل همین
نارضایتی دارن از این
به دلیل اینکه چیزایی که شما باعث تلف کردن چیز میشه که مشخصه برای خودت و ابهام داری توش بارها که صحبت کردیم روشن شده قبل بعد همه اینا چه ابهامی الان برای شما هست برای اینکه این زندگی کامل تر بشه عملی تر بشه این لحظات قوی تر بشه بعد این لحظات رو شما استفاده کنید تبدیل بری تا حد کار ذاتی حتی تا حد کار ذاتی اون کار رو یعنی رسالیش بری این کمابیش برای شما مجملش مشخصه مجملش مشخصه که هر موقع که شما وارد عمل بشی مفصلش هم مشخص میشه قدم به قدم. حالا چی سوال؟
مشکل من اینه که من وقتی که موانعم رو تا حدی برمیدارم حقیقت‌های زیادی بهش دست پیدا میکنم که فقط میمونم رو هوا و هیچ
رو هوایی که من براز بیاد زمین
انتظارم اینه که مثل نیوتون تبدیل بشه به یک
ببخشید سوال از من بکنی یا با کسی
دیگه؟ نه با شما هستم
از باید تموم بکن
با شما هم هستم
میتونی جمعی سوال نکن که قشنگ من بفهمم چی میخوام به کی جواب بدم. ببین اینه که تو هوا هستم من قراره که خودشون بیاد زمین باید با خود در روی انسان وقت بذاره نیرو بذاره زندگیشو بذاره. کسی که میخواد به کار ذاتیش برسه بدون گذاشتن زندگی امکان نداره. یعنی کسی که میخواد کار ذاتیشو بره زندگیشو میذاره و برای اون کارهایی که پیدا میشه انسان تمام نیروشو میذاره یکی یکی میاره پایین و بعد قدمهای بعدی مشخص میشه تا وقتی نذاشته دیگه نمیشه.
آخه مثلا این اون لحظه اصلا نمیتونم در شدت چیزی که میدونم ولی در نمیاد برای من. این که تو میری میفهمی که توی مثلا موج مصیبت یه حقیقتی که زمین و زمان رو میتونی باهاش تکون بدی هم لحظه نگهش میداری بعد میخوای تو عمل انجام اینقدر گسترده است
یه قدم هم جلوتر رفت. این تو که بالاترین کشف و شهود بر آدم یه چیزی که آسمان و زمین رو میتونه
تموم شد دیگه
تموم باید هم بشه باید تموم بشه اسپری که نیستش که بزنی اون یه لحظه به آدم آسمان و زمین نشون میدن برای اینکه چی؟ برای اینکه یه قدم شما اون آسمان و زمین که نمیتونه بره آدم که باید همین جلو پاشو بذاره یه قدم بره جلو
نمیرم
50 قدم
مشکل هم اینه که
نمیرم. خب دست خودت
چرا نمیرم؟
اراده خود انسان
یعنی حقیقت رو به شما
نشون دادن کسی
نداره.
چیزی نیستش که از آسمون بیاد
حقیقت رو دیدین
من نیستش که مجبور بشه مثلا یه چیز اینا این شما باید اون قدم رو برداری بری جلو تا بعدیاش
بیاد. مثلا آدم یه بستری دارن مثلا این که میبرنش در رودخونه بهش میکرد اون
حقیقتی که نه این اصلا یه حرف رو بزر کنار گفتم با ادبیات من صحبت کن بستر چیه؟
بسترش همین یه کاری که تو بتونی این همه چیزی که
فهمیدی ممکنه
که این اولین چیزی که
داشتی من هر کار من
به دست شما
اصلا فکر نکن
اون
زندگی من اصلا
نه اگر بذارید من وقتی که حرف میزنم لطفا هر بسته حرف من نگید که من حرفم تموم بشه اینطور نصف کار نمونه. ببین بستر و مستر و اینا تو اصلا حرف من نیست خیلی واضح روشن انسان یه مسیر رو میره تا برسه. همچین هم نیست که بستر به این راحت پیداش میکنه 10 سال سرگردانی داشته باشی و هر چی که کار بالاتر باشه سرگردانی بیشتره. شما آقای قاضی 40 سال اون در اون سطح بگید 40 سال من سرگردان بودم شما لایف استوری خود من رو میدادم به شما دیدی این همین اصلا همچین چیزی نیست که به آماده و هول و گروت و گلون که نیستش که بگم کار من نشون دارم من ببرن زن کی ببرن در این بستر کی در رودخانه نه رودخانه یه بستر هست نه بستری هیچی. اون مقداری که انسان میخواد آش بخوره باید مایه بذاره مایه هم چی زندگیشه به تعارف نداره زندگیشو باید بذاره هر چی که بلندتر باشه این مایهی که باید بذاره شدیدتره درد سر داره. الان این تیکه هایی که خانم مسلمی در ورده بود توی شما تو اون گروه چی از همین بحث پیدا کردن کار تو چی بود در ورده بودی که
تو رساله
عملیه
بود
نه ما رو چه مطلی بود اینکه کار ممکنه نفی باشه اصلا کار ممکنه کلن نفی باشه کار ممکنه که چیزی باشه خیلی چیز اینطوری هست مثلا اینا رو اگر نره سراغش پرگرش نمیاد.
شما تو چیز گفتی که باروت باید جمع بکنی برای اینکه
صرفت نه اون قبلشه و باروت ها جمع شده آدم انقدر ولش میکنه بارون میاد پوسیده میشه با حالا باید چیکار صبر کنه ممکنه مجبور بشه سالها سرگردانی بکشه تا اگر کار بلند بشه
هرچی بلندتر بشه این انواع این دردسرها و مشکلات و مایه‌هایی که باید بذاره بیشتره. یعنی یه موقعی ممکنه لازم باشه که به انسان بعض وقتی چیزهای بزرگ نشون میدن که آسمون و زمین نمیتونید بگیرید، ممکنه لازم باشه که مثلا سالها انسان صبر کنه، باید پاش وایسه، پاش وای نسه، دنبالی باشه که بیان بعدا کار نشون بدن و هم پول داشته باشه، هم امکانات داشته، هم انگلستان بره، هم مثلا چی بره. نمیشه که اینطوری کنه. نه، این واقعیته. این چیزی که رخ میده نشون دهنده خود درون آدمه. که اصلا من میگم که میخوام برم، اما همزمان مثلا فرض اونجا رو دیگه خیلی سختی هم نداشته باشه. یکی از همین دوستای اینجا که هم تو همینجاست الان نیستش، ولی دوستا هم دیگه این مثلا میگفتش که من در واقع ائمه رو هیچ اونا رو کار ندارم، بعد از ائمه میخوام از اون کمتر دیگه نباشم. بعد مثلا یه بوده من هیچ بهش نگفت، بعد بوده مثلا یه سال دو سال بعدش یه بیماری یکی از نزدیکانش گرفت و که خیلی خطرناک بود، بعد هم منتبی شده مثلا یه سه هفته درگیر بود و خیلی احتمالات خطرناکی داشت. من اصلا این یکی رو نمیخوام، این یکی نباشه. تو میگه میخوام ائمه اون رو تو نمیشه. انسان خودش توی اون مسیری که میخواد بره طبق اون هدفی که داره باید مایه بذاره، مایه نذاره هیچ. بگن که به آدم بستر نشون بدن، لب رودخونه برن سنگ بدن، سنگه روز رودخونه، مثلا بعضی رودخونه مثل رودخونه مثلا اخلمد مشهد که همه سنگاش زیباست، یا رودخونه مثلا کجا بگم مال دست بود که آب بی نظیری داره، شاید جز آبای بی نظیر تو دنیا، یا از این درجه های مرجع اینجا هم مثلا اینجا هم ببرن تو کبیر باشه. چیه این بی نهایت نزدیک بود؟ تو چیه فیلم بود چی بود؟ تو کبیر بود؟
خیلی دور نزدیک.
اون سرگردان، اون خیلی واقعا فیلمه چیه سرگردانی تردید، تردید بابای آدمو در میاره، تردید تر از این خود این یکی آدمو پیر میکنه. خب امیره دیگه بی زحمت که نمیشه که
نه آدم بدونه
که اینها مسیر توسعه وجودی. همین دیگه، شما آدم بدونه. یه مرتبه ایش اینه که الان آدمو میزن تو تردید، بزن تو تردید. نه باز یه بابای واقعا اصلا ابتلای آدم همون تردیده، ابتلای آدم تردیده که ندونه. من آدمایی دیدم که ابتلای داشتن تردید، تردیدهایی که واقعا زندگیشو به آتش میکشه، زندگیشو به آتش میکشه. همینه دیگه. برای چی مثلا؟ برای که این توی موقعیت دعا کرده و دعایی که پاش بده که مثلا ما همچین مقامو بخوام. مرحوم آقای احمدی میارنجی همشهریشون گفتن که یکی از دوستای ما بود که خیلی مثلا بدبختی های فراوان و اینا، خیلی شدید. و هم میگم این جوانی رفته بود که دعا کرده بود که من از اصحاب امیرالمومنین قرار بده. خب اصحاب امیرالمومنین همش همین بود دیگه، میگیرن یه دست میکنه دستش رو میبرن پاش میبرن زبونش خواست خواستی همین هم نتیجه چی دیده. ولی بعضی موقع مثلا دعا میکنه طرف مثل همین هم جلسه ایمون که دعا میکنم، الان دعا علکیه، برای که یه ذره مثلا یه چیز کوچیک بیاد میگه نه نه غلط کردم نخواستم. ما با این مرحوم سومی رفته بودیم کربلا، بعد موقع همون اول تازه صدام چیز شده بود.
آره من فکرم عثمان
یه کسی هست از عقبی میشنست و آقای
رنگی
ایشون هم میشنست. رفتیم کربلا با من بودم ایشون و علی، علی خودمونم بود اینا، تازه صدام چیز رو رفتیم اونجا. موقع برگشتم با ماشین خودمون یه مکافات هایشون ماشین خراب شد چی شد تو سرمان گیر کردیم، تقریبا از یه شهر تا یه شهر دیگه ماشین رو هل دادیم. شهر نزدیک و سراسری بود، ولی تقریبا مثلا از یه شهر کوچیک تا یه شهر هل دادیم تا به مکانیکی بره. یه مکافاتی بعد اون شب نصف شبی که هوا خیلی سرد بود و اونا گیر کرده بودیم و تو چیم و اینا، میگو عجب غلطی که اون دعا رو کردیم.
اینم تو مسیر توسعه
وجودیه
که آدم یه
موقع نه اصلا نمیخواد نصف کاره.
اینم خوبه بدونیم، این که من دارم ادعا میکنم که یه چیز بزرگی رو دید. نه
ادعاش من موقع چی معلوم میشه؟ موقعی که مکافات گیر بکنم پشیمون میشه یا نمیشه؟ این تا یه دونه یه شب مثلا یکم سرما کشی بود ما عجب غلطی کردیم دعا کردیم. اما اونی که آیا احمدی میانه جی میگو همشهریشون اون ظاهرش بود که نه دیگه پاش وایساده بود، کسی نخواد واقعی نخواد اون مشکلاتش هم براش فراهم نمیشه. اینطور نیستش که مثلا بگی حالا فلان موقع گفتی حالا چیزشو بکن حالا تلافیشو مثلا به سر اینطوری نیست.
آقای
آرین
شما
سوالتون قبل از این شما خانم چیز
دوست آقای احمدی بود
من سوال دارم آقای برمی گفتن که انسان تو اون لحظه آها در شرایط امکان قرار داره. امکان یعنی که این منم که اون چیزی که میگی تو دستمه این منم با یه حالت خارق‌العاده حالا با این میخوام چیکار کنم؟
من گفتم وقتی تو ساحت اون نوع آگاهی سوال ناپذیر هستیم در اون ساحت هستیم تقریبا همیشه تو شرایط امکان وقتی که عمل میکنیم و چیزی شکل میگیره اون چیز بالاخره بخشی از زندگی ماست که تو هم چی میکنیم. اون ممکنه به زندان بدن بشه اگر درست باش برخورد نکنیم. اگه فرض کنم خب دیگه اینم ساختی حالا برم بعدی باز من همتونم در شرایط امکانی نه ممکنه همونو بزنم مثلا اینکه رضایت یا موفقیت ای بشینه دیگه اگه من به اون رضایت بدم و موفقیت فرضش کنم دیگه همونجا نقطه توقف و این میشه زن. ما تو اون ساحت در شرایط امکان هستیم.
نیازمند یه شکل خاص مواجه هست
پذیرش این که این ساعت همیشه با من این ساعت همیشه با من هست بخشی از وجود منه از من جدایی پذیر نیست فقط کافیه که درش ساکن بشم یا بهش توجه سرکنه بله
بله من قدوسی که هرچی بیشتر توضیح میدادن من همه رو مشروح این یه جمله بایزید میدیدم توضیح میگن هست یا نه که میگه هرگز این حدیث را به طلب نتوان یافت لیکن جز طالبان نیابند.
این آهان بوده رو گفتی شما
نه خیلی لطیفه آقای
نه این که گفتید آهان بود
نه من اصلا نکنم یه چه لطیف شد چه متوجه
نیست شد چه لطیف بایرزی بشو زیاد میگه یه بار دیگه شعر نیست جمله تذکره میگه هرگز این حدیث را به طلب نتوان یافت لیکن جز طالبان نیافت.
از آن دیما چطور نمیگیریم تا بگیم مانگیم آه این آن
خیلی
دلکافت دارن چون اصلا شبیه ما نیستن خود
از این
شریکه کنید
چه
برداشت من اولش که اینو خوندم نفر هیچی نفهمیدم ازش یادم قشنگ یادم زمان اصلا گفتم این چه حرفیه یعنی چی اصلا میگه این که خیلی متناقضه هم پرطلب نمیشه یا هم کسی که طلب نکنه چجور میشه ولی این همینجوری مثل خیلی چیزایی که برام اولش روشن نیست معمولا مسکوت میذارمش یه مدت بعد یه مدت برای خودم چرخیدم یه وقتی یادم نیست دقیقا چی شد ولی یه لحظه متوجه شدم که اینا خیلی هم روزو من تناقضی نداره یعنی کسایی که فقط میرن پیدا میکنن ولی با رفتن پیدا نمیشه توضیح بیشتری بدم فراترش میکنم
و
احتمالا مثلا
تجربه هم داره
چیزی
شده
نمیدونم شده
حالا شما این شعر رو خوندی من یاد بحث
شعر نگفتن جمله قصه
هرچی نارم من یاد حرف آقای خالصی رو شدم که سوال میکردم در رابطه با اون انسان معلق و دیدم خب این حساب همون شعره نیست که هفته پیش شما خوندین همه عمر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی همون
خواهش مهم بپرم
بخش دوم های جلسه هم در واقع چی نش کردین و خوردینش
چی بود بخش دوم؟
پیشنهادات و چی و بحث و سر چیزی که مهم شروع بکنیم
این موقع
نگه
داشت
چی؟
یه موقع
خواهش داره شما آقایش
بایست داره بکنیم به خاطر من؟ شما پیشنهادات آخه اون اول جلسه که ایشون داشتن نزو جلسه رو میگفتن
حالا اگه شما نظری داری بفرمایید
من نظر دارم من تو نظر شما پیشنهاد بقیه هم
در تغییر جلسه
پیشنهاد
برای
سری دوم
حکمت نو برای حکمت
دوم فصل همچنان فکر می‌کنم این ساحت سوال ناپذیرها بی اندازه مهم
آیا مارس فصل یکه برای فصل دو که من همچنان
اگر توقف هم بشه درش ولی پیشنهادها بشه
نه توقف مال جلسه گفتگوه مال اون مکتوباتی که من می‌نویسم اون توقف قرارشون نکنیم و قرار اگه بشه من فصل دو اون جداست اون
که فصل چجوری فصل میسن چه
گفتگوش تموم نشده گفتگوش میتونه تا روز قیامت ادامه پیدا کنه کلیات بحث یه بحث حکمت نامتناهی اون کلیاتش تموم شد یعنی این میداره که الان تو زمن که بعدا یه چیز رو بگیم اینم باید اضافه بشه اما کلیات همین هست دیگه چیزی دیگه هم کسی هم پیشنهاد جدیدی راجبه اون نداشته این غیر بحث گفتگویی که ایشون میگن و این که سر جای خودش اما این فصل تمومه فصل بعد در واقع این که چی باشه من پیشنهاداتی دارم چیزایی هست ولی هنوز برای خودم اقناع کننده نیست منتظر پیشنهادات دوستان بودم
فقط
برای
شما
اقناع کننده نیست برای هم یه چیزی بگیم دیگه شما هم یه حرف بزنید
یعنی مجبور کنید که حکمت نامتناهی دوی باید داشته باشیم که
بس اون یک کتاب شما حکمت نامتناهی مقدمش کلیات مقدمه نه بخش اولش کلیاته بخش دومش مثلا انسان بخش سومش فرض کنید که مثلا فلان چیز چیزای اینطوری این بخش دومش
دور اول اونقدر با سرعت پیش رفت ما هم تو سرازیری بودیم فقط به ما برخورد میکرد و رد میشد الان که توقفی کردیم مثلا همین چی به نظرم اون مباحث رو شروع کنیم همینطوری بند بند خوندن و در مورد صحبت
نه اون اصلا یک دو تا خط موازی در نظر بگیرید یکی همین گفتگوهایی که شما می‌فرمایید یه بحثی که اون اصل دوم همینطور مکتوبات ادامه پیدا کنه برای اینکه هیچ کس هم بهش اعتنا نکنه
فقط گیجمون نکنن یعنی مثلا این فراشناخت نشه من کجایی که بحث بود من نخوندم ایشون اصلا گفتم من نمیدونم اصلا کجای بحث
فراشناخت
فردی همه قابل مروره
نه در حد این یه چیز کلیات و اینا که این رو نمیخوام یه چیز جزئی تر روشن تر واضح تر
یه هفته
به
اون وقت گفتم که دیگه دوشنبه
یه هفته شما گفتی وقت بدی من نوشتم که ابن ندارم اون وقت سر جای خودش الان هم به فکری بکنی هر چی بزنی یه چیزی میزنی
الان نشانه به
تقلب رسیم گفتیم تقلب من که سر جای خودش شما چی کار کردی؟ همه اونا در آوردن به اینای نتایج ایناست دیگه وقعی من باید چی جوری باشی باید لغت بزنم
الان چی شروع کنم
چی بگیم من سوال میدیم
که اول تو خدا به متنایی رو حلش کنیم بعد بریم یعنی روش پیشنهاد کنیم ما تا فصل اول حضم نکنیم چی فصل دوم میشناد دادیم واقعا فصل اول تازه داریم حضم
چقدر وقت میکنیم که فصل اول حضم کنیم
نه قبول دارم ولی الان همین توقف تو جلسه ای که روی سوال ناپذیرها بود بعد بود
نه انرژی شما خیلی بودم
انرژی من
آخه
سوال داشتم
که
نه اینکه واقعا پیشنهاد من هم اصلا
اینکه نه بحث مثال
میاد
که فایده نداره که سوال بگیم
مثلا که مثلا
وارد بشین
پالیسی پیش کشیدن
مثلا پسر خوبی باش مثلا من شما بگیم من مشکل دارم میگم دختر خوبی باش میگم یه پیشنهاد پیشنهاد اینه کرمانشاه جای خوبی است مثلا پیشنهاد بعدی ما رو دعوت کن کرمانشاه خب این فایده نداره این چیزی من بگم سر کاره دفعه بعد من برای چیزای شما از این پیشنهاد دارو بدم خوبه؟ شما مثلا بگیم میگم مدیریت خوب بگیم شما من برام مشکل دارم چیزی عرضش کنم
آقا
دوست
شما همینطوری
بود
بر اساس اون
لیستی
که
به
ما
دادیم
لیست سیرانه رو بفرستیم اینا باشه و ما تلاش کنیم تا بهش برسیم اشکالی داره
دیگه خب همون قرار قبلی بود
چی خب یعنی الان بگید تغییر بدیم
یه راه حل برای این چیز جدید در کنار این تلاشی که آقای ابراهیمی داره برنامه‌ریزی میکنه شما یه پیشنهادی برای فصل جدید میخواستم از شما
پیشنهاداتی
پیشنهاد موضوعات اون محورها بنیانی که چه بنیانی وارد بشیم
خواهر این فرمودن که دوستان میتوانند در جلسه فردا با مدیریت جناب برامیدی و خانم قوامی ادامه پیدا میکنند در حاشیه جلسه این پیشنهادات رو مطرح نمایند بهتر است متن مکتوب پیشنهادات رو قبل از جلسه
ادامه
نه اینو فرستادم منم خوندم من گفتم خب خوشبختانه اسم خانم قوامی است من نظر روزو نبودیشه که من از دفعه چی کار کنم واقعا
پیشنویس جلسه یه جای مشخصه که فقط هم اون قرار میگه
پیشنویس رو خیلی تاکید میکنم بخونم گفت کردیم که دیگه مثلا کسی
فهمید بعد هم غیر چیز هم که نیست اونجا نه پیام اضافی هست نه هیچی اینی که برای جلسه ما چه کار میخواییم بکنیم از این پیشنهاد کلی که مثلا پسر خیلی باش مثلا
نه پیشنهاد کلی
آسمون آبیه از این هم باشه های چیزی رو
در بکنیم نه من ناظر به اون حرفی که خانم قوامی زد که در واقع امتحان بگیرید برای سفرنامه آره دامجوی که من در واقع یادمه اولی هم که این دور از حکمت رو شروع کردیم بحث سفر خیلی زن رو یه جلسه هایی بکنی بشیم مدقاته رو اینا هم بکنیم میگم اون امتحانه رو و یه مقداری هم شاید حرفای امروز خانم فیروزی کمک میکرد اون امتحانه رو هر کسی حالا با یه خیلی چارچوبی در واقع انجام بده مون تا نمیشه که مثلا کسی یعنی مثلا شما یه آقای برایی بپرسین که مثلا خب مقدمات سفر چیست بسم الله الرحمن الرحیم الف ساک را میبندیم به بنزین را چک میکنیم اینطوری نه هر کسی بگه که من مثلا با توجه به در واقع مسیری که الان دستم اومده حکمت چیه این بنه رو میتونم ببندم و بعد از اون حالا ما بیایم این سفره رو پیش ببریم که اون سفر احتمالاً چیزی که در ذهن شماست و یه در واقع نسبتی هم با ما برقرار میکنیم
من از هر چیزی که به درد من بخوره استفاده
میکنم من یه پیشنهاد داشتم من اون مرد شوارده خب الان شو خیلی در خودمان جذبات بود و
کدوم مرد؟
هم که دیش دیروز دیروز بودی برسته بعد یه دونم انسان گذاشته بودیم که حالا مثلا دمارش بحث بشه اون تو هم خیلی من برام جذب آورد یه پیشنهادی هم حالا داشته بودش که قبلا دیدم یه کلیت دیروش بحث شده درباره ماده خب یعنی اون میشه داشت مثلا یک بحث جامعی هر سزاره مثلا ماده چیزی که اصلا ما حالا خوبیم بعد غیر ماده چیزی که ماده نیست این هم بحث بشه خود من خیلی وقتا مثلا برام سخت بتونم تفکیک کنم که مثلا الان که داریم درباره ذهن حرف میزنیم مثلا رابطش با اون ذهنی که من تو بیولوژی میخونم چیه رابطش با اون ذهنی که مثلا شما دارید به چیه و همه اینا اصلا یه تفکیک مشخص میشه و فکر کنم بنیادی
ماده یه موضوعاتی که تو پس کلیات خوب کار نشده
بقیه
هم ماده حتی یه جلسه راجع ماده داریم مفصل
بله
یه دونه یه چیز هم یه کنفرانس هم تو دانشگاه خواجه نسیم راجع سیر مفهوم ماده در علم و دین منتها باز هم کارهای جدی تری تون جزء کلیات هم هست.
بس امروزش که توی مثلا ضربات فیزیکی
هم در خدمتتون هست. اون رو یه برنامه‌ریزی بکنیم مفصل برامون.
من خیلی فکر کنم پرسیدن در جای مختلف رابطه ذهن و مغز. همیشه هم برام سواله. نمیدونم حالا جای کار داره یا
نه. رابطه پادشاهی.
میتونم پرورشش بدم قشنگ بگم همه سوالای
هنوز من به یک جنبندی برای اینکه یه بخشی از کار علمون باشه نرسیدم.
بحث و آگاهی
مغز و
ذهن.
اینم بحثیه که علوم شناختی هنوز میانه هاشو ها، یعنی مثلا زمانی تقسیم میکردن مغز رو به نیم کره چپ نیم کره راست، بعد متوجه شدن که کلن چنین تقسیم بندی وجود نداره. دلایلی هم که میگن برای نیم کره ها اصلا وجود نداره. یعنی آدمایی بودن که نیم کره چپ کاملا نابود شده بود، ولی اون ویژگی هایی که به نیم کره چپ نسبت به اون هنوز داشت. نقطه اگه این از مغز ناشی میشه پس الان این چجوری داره که نیم کره چپش اصلا کار نمیکنه. و خود این رابطه ذهن و مغز هنوز تو علوم شناختی بحث جدیه. ببینید علوم شناختی یه بخشش هم برمیگرده به کلمه مایند و منتال و سابجکتیو و سابجکت و اینها که تو انگلیسی معانی خاص داره. مثلا مایند به معنی باطن هم هست، ولی ما ذهن ترجمه میشه. مایند به معنی قلب هم هست، مثل فؤاد تقریبا تو عربی. و منتها ما میگیم ذهن، و ذهن هم منظورمون تحلیل ذهنیه، کلا تحلیل های ذهنی. هم یه مقدار ادبیاتش هنوز زبان فارسی خوب پا نگرفت، یعنی ادبیات شناختیش ها، و اینکه اصلا قبول ندارن چیزی به نام قلب و مغز، یعنی مغز احساس میکنه قلب هم میاندیشه، اصلا ما چنین تفکیکی نداریم. حالا این بحثی که هنوز نمیم نتیجه داده ها یا قطعیه، ولی الان بحث خیلی جدی دارن که کی گفته قلب مرکز احساسه و مغز مرکز مثلا تفکره، اصلا چنین چیزی وجود داره. و البته در علمی دارن برای شما
شما تلویه هم شما که داشتید مکانیزمش رو تبیین شده
نداری سارایی من خودم که بیش تلویه هم نه تصویه هم قصد رو ارائه کردم، چند تو سه تا دو سه تا لیست ارائه کردم، دو تا سه تا لیست رو ارائه کردم، اونتا هنوز برای خودم اقناع کننده نیست. خب تموم شد جلسه دیگه
چفته دیگه یک ساعت
هم یک ساعت تخیل بزنید چی رو ادام کردم.